آیا وهابیت را می شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنان سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ای جمله بی کسان عالم را کس، یک جو کرمت بهر من بی کس بس. هر کس به کسی و حضرتی می نازد، جز حضرت تو ندارد این بی کس کس. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام میگم خدمت شما خانم ها، آقایان محترم، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. ایرانی های عزیز شب شما بخیر باشه انشالله. عزیزان فارسی زبانی که در گوشه و کنار این کره خاکی ما رو تماشا میکنید، وقت بخیر به شما عرض میکنم و امیدوارم که هر کجا هستید زندگی بسیار خوب و خوش و خرم و سلامتی رو داشته باشید. برنامه سراب وهابیت به صورت زنده تقدیم حضور شما میشه و ایامی که در اون قرار داریم ماه شعبان المعظم هست، ماهی که منسوب است به وجود مقدس و نازنین پیغمبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و کم کم چراغ‌های ماه مبارک رمضان از دور پیداست و دو سه روزی بیشتر باقی نمانده تا وارد این ماه مهمانی خدا و ماه بندگان خوب خدا بشیم. وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام بسیار بسیار سفارش کردند به اواصل که در روزهای پایانی ماه مبارک شعبان المعظم این ذکر رو بسیار تکرار کنیم، که ما هم انشالله عزیزانی که حالا حفظ هستن میتونن این ذکر رو در روزهای پایانی ماه شعبان المعظم بر زبانشون جاری کنن. اونهایی هم که شاید حفظ نباشن میتونن مراجعه کنن به کتاب مفاتیح الجنان و از این کتاب استفاده کنن، که امام رضا علیه السلام فرمودن که این دعا رو بسیار در روزهای پایانی ماه شعبان المعظم داشته باشیم. اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضى من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی منه. یعنی میگیم خدایا اگر تا الان در این روزهایی که از شعبان المعظم گذشته ما رو نیامرزیدی و قلم عفو بر جرائم و خطاها و اشتباهها و گناهان ما نکشیدی، در این یکی دو روز باقی مانده ماه شعبان المعظم ما رو ببخش و بیامرز. که این دعا رو انشاءالله بیشتر بر زبان جاری کنیم تا آماده بشیم برای ورود به ماه مبارک رمضان. خیلی خوشحال هستیم که برنامه سراب وهابیت رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میکنیم. برنامه‌ای که الحمدلله مشتری خاص به خودش رو پیدا کرده و انشاءالله قرار هست امشب هم با حضور کارشناسان عزیز برنامه این موضوع بسیار مهم که ابعاد تفکر ابن تیمیه هست، که در برنامه‌های گذشته ابعاد مختلفی بهش پرداخته شده و قرار هست که امشب هم یک موضوع دیگه که انشالله تا لحظات دیگر عرض میکنم خدمت شما بهش بپردازیم. دو کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه در استودیو حاضر هستن که بهشون سلام عرض میکنم. حجت الاسلام و مسلمین استاد عباسی، سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان گرامی و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشاءالله هر جای این عالم که هستین اوقات خوب و خوشی رو سپری کرده باشین و تحت توجهات خاصه حضرت ولی از ارواحنا له الفدا زندگی خوب و خوب خوش و موفقی رو داشته باشه.
آقا خیلی خوش آمدید، خدا قوت دست شما در نکنه. حجت الاسلام و مسلمین استاد روزفید، سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که بتونیم با موضوع جذاب و برنامه زیباتری مهمان خانه‌های عزیزان باشیم
انشاءالله. من عرض بکنم که 3123 سامانه پیامک ما یا پیام کوتاه شبکه جهانی ولایت هست که میتونید از این طریق با ما ارتباط داشته باشید. البته آقای خلیلی عزیز حتما در اولین فرصت زیرنویس خواهم کرد. بعد خیلی متشکر هستم از دوستان مطاع فرمان. تلفن ها هم به موقع انشاءالله عرض میکنیم، شما میتونید با ما ارتباط داشته باشید و صدای گرمتون رو بشنویم، سوالاتی که میتونید مطرح بکنید و کارشناسان عزیز برنامه پاسخگو خواهند بود. جناب استاد عباسی، من همونطور که خدمت دوستان بیننده عرض کردم از ابعاد متفاوت تفکر ابن تیمیه در برنامه‌های گذشته مطالب بسیار خوبی رو فرمودید. البته در هفته گذشته ما مهمان یکی از مولوی های ایران اسلامی در منطقه سیستان و بلوچستان جناب روحانی لاشاری بودیم اگر اشتباه نکنم، و چهارشنبه شب که اینجا مهمانشون بودیم خیلی جالب بود. حالا این رو نکته رو بگم قبل از اینکه وارد بحث بشیم، ما چهارشنبه شب برنامه داشتیم سر وحایت و ایشان مهمان ما بودن، جناب مولوی جواد روحانی لاشاری که از در واقع مولوی های منطقه لاشار بودن. بعد استاد عباسی شب بعدش که شب جمعه بود ما توفیق داشتیم که مشرف شدیم حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. هولوش ساعت 12 شب بود که من از حرم خارج می‌شدم، دیدم که ایشون داره وارد حرم میشه و این نشان از این داره که ما همیشه گفتیم و خواهیم گفت حساب وهابی از حساب اهل سنت جدا هست. عزیزان اهل سنت ما اعتقاد به توسل دارن، مشرف میشن به مشاهد مشرفه و ائمه معصومین ما رو احترام میکنن و به زیارت اونها مشرف میشن. خب اما بریم سراغ بحث امشبمون که فکر میکنم قابل توجه دوستان بیننده قرار بگیره. بحث تفکرات ابن تیمیه رو در برنامه‌های گذشته و دروغ پردازی هایی که نسبت به بحث توحید، همون بحث تشبیه و تجسیم حضرت حق در واقع داشتن، اما امروز میخوایم ببینیم از نگاه وهابیت پیامبر به چه شکل هست، به چه گونه هست، اونها در تعریفشون پیامبر به چه شکله.
بله، مقدمتا قبل از اینکه وارد بحث بشم در تایید صحبت‌های حضرت عالی، حالا ما که میزبانی توفیق میزبانی چند تن از علمای اهل سنت رو داشتیم، تقریبا بالاتفاق هر کدوم از بزرگواران که ما قوم میهمانشون بودیم سراغ حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو میگرفتن و بحث زیارت ایشون رو مطرح میکرد و میگفتن به هر حال وظیفه است باید به زیارت ایشون بریم. حتی جناب مولوی سجادی، ما مصطفی سجادی از منطقه کردستان که ایشون سید هستن، بعد من پرسیدم گفتن شجره‌نامه دارن و سید حسینی به حساب میان، ایشون میگفتن که ایشون عمه ما حساب میشه و من باید حتما زیارت برم. و جناب مولوی لاشاری هم حتی بدون هماهنگی با ما، یعنی ما هم نشد که همراه با ایشون باشیم، بعداً متوجه شدیم که ایشون به حرم مشرف شدن، حتی هماهنگی با ما هم نکردن و تنها هم رفتن. که حالا بیرون رفتن شما گفتم حالا بالاخره شما اطلاع میدادین که دوستان همراه شما باشه یا ما همراه شما باشه، که این بالاخره تفاوت زمین تا آسمان با اونهایی که آرزوشون تخریب این گنبد و بارگاه ها و نابودی این گنبد و بارگاه هاست. کما این که از همین شبکه وهابی کلمه ما کلیپ پخش کردیم که یعنی باید خراب بشه، باید نابود بشه و چیزی از اینها باقی نمونه. اما در رابطه با افکار ابن تیمیه، ما جلسات اول برای بینندگان عزیزمون توضیح دادیم و تبیین کردیم که ابن تیمیه حرانی بنیانگذار فکری وهابیت و ایدئولوژی وهابیت به حساب میاد. وهابیت، خب محمد ابن عبدالوهاب خودش وزنه علمی نبوده، مباحث علمی زیادی نداشته، از نوجوانی علاقمند به آثار ابن تیمیه بوده و افکار و عقاید ابن تیمیه رو پیگیری میکرده و در حال حاضر هم در بین وهابیون ابن تیمیه شیخ الاسلام به حساب میاد، شیخ الاسلامشون به حساب میاد و بر احیای آثار او و کار کردن در مباحث و مطالبی که او در کتبش آورده خیلی اصرار و پافشاری دارن. خب ما نسبت به دو بُعد از افکار و نظرات ابن تیمیه بحث کردیم. چند جلسه ای رو در رابطه با دروغ پردازی ابن تیمیه بحث کردیم که این شخصیت شخصیت دروغ پردازیه و به نوعی ثبات شخصیتی نداره، به خاطر اینکه یک شخصیت دروغ پردازی است با اون همه دروغ‌ها و تهمت‌های ناروایی که نسبت به دیگر مذاهب و نسبت به مسلمان‌ها روا داشته. بعد از اون هم بحث توحید ابن تیمیه و وهابیت رو مطرح کردیم که مشخص شد این توحید توحید صحیح نیست. حالا من دیدم بعضی از مقالات اسم گذاشتن به نام توحید پلاستیکی، یعنی توحیدی که توحید اصلی و اصیل نیست، ضعف‌ها و اشکالات جدی در این توحید هست. ما جلسات متعدد در 15 جلسه فقط بحث توحید رو خدمت بینندگان تقدیم کردیم. خب برای بینندگان عزیزمون روشن شد که اینها موحد واقعی نیستن، بیاناتشون و صحبتهاشون همه در وادی تشبیه و تجسیم هست. ابن تیمیه جزء مشبهه و مجسمه به حساب میاد با اون مطالبی که در رابطه با توحید در رابطه با خداشناسی در کتبش ذکر کرده و اونطور به بیراهه رفته و این رو آقایون جواب ندادن و نتونستن حل بکنن این معضلات علمی رو. فقط یکی دو بار یکی از کارشناساشون تهدید کرد، گفتش که من تهدید میکنم اگر اینها ادامه بدن من ورود پیدا بکنم، همون جناب عبدالله حیدری که شعب ابراهیمی خودت اگر اینها بخوان ادامه بدن ما خواهیم گفت آنچه نباید بگیم. و بعد هم حواله داد گفت انشالله ما که فرصت نداریم، شبکه های دیگه انشالله بیان ورود پیدا بکنن و جواب بدن در رابطه با تشبیه و تجسیم ابن تیمیه، که خب جوابی هم ندادن. همچنان هم ما به اصطلاح مفتوحه و پرونده باز هست و میتونن به هر حال این دادگاه ابن تیمیه رو اینا میتونن بیان به عنوان وکیل مدافع. البته خودشون رو نشون دادن که مدعی شدن که بالاخره ما باید حمایت بکنیم و جیره خار به حساب میان، اما اینکه بیان واقعا یک جواب درستی بدن هنوز جواب ندادن و ما حاضریم اگر جواب دادن ما در برنامه‌مون عین جوابشون رو پخش بکنیم و هیچ موردی هم برای ما نداره. ببینیم بالاخره چه میان آقایون. اما بعد از این بحث بالاخره ببینید توحید از ارکانه. ما در بحث دروغ اومدیم، دروغ پردازی اومدیم، زاویه شخصیتی شخصیت اخلاقی ابن تیمیه رو شدیم که آقا از شخصیت اخلاقی به دوره و طبق روایتی که از صحیح بخاری خوندیم، روایتی از پیامبر بود، یکی از نشانه های منافق این هستش که زمانی که صحبت میکنه دروغ میگه و دروغ و زبانش جاری میشه، که خب این در رابطه با ابن تیمیه به عنوان یک منافق صدق میکنه. اما بحث توحید از مباحث اساسی و مباحث اصلیه. خودمو اعتقادات یک مسلمان اون پایه‌های اعتقادی بحث توحیده، بعد از اون بحث نبوته. اگر قراره کسی مسلمان درستی به حساب بیاد باید در رابطه با نبوت به اصطلاح معرفت درستی داشته باشه، شناخت درستی داشته باشه و تبیین به جا و زیبایی داشته باشه. خب جناب ابن تیمیه و تابعینشون از وهابیون نسبت به پیامبر هم مشکلات جدی دارن، یعنی در بحث نبوت هم که یکی دیگه از اصول عقاید به حساب میاد، از ریشه های اعتقادی به حساب میاد، نسبت به پیامبر هم اشکالات جدی دارن و ضعف در این نکته دارن، که باز ما پیامبر اونها رو هم پیامبر مسلمان ها نمیدانیم با این توصیفات و بحث هایی که دارن. خب این برای بیننده ها وقتی مشخص بشه میگه آقا اینها چه مسلمانی هم، چه اهل سنتی هم که خداشون اینطور، پیامبرشون اینطور، از نظر اخلاقی اینطور، یعنی هیچ کدوم از ویژگی های یک مسلمان رو اینها ندارن و در اصول اعتقادیشون در همه موارد خدشه هست. که ما بعد از توحید این جلسه به بحث نبوت و بحث پیامبر اسلام رسیدیم و این رو انشالله
این اعتقادی رو در خصوص پیامبر مکرم اسلام دارن یا نه در خصوص پیامبرهای دیگه هم مشکل دارن؟
نسبت به پیامبران دیگر هم مشکل دارن، اما بروز و ظهور جدی انحرافاتشون در رابطه با رسول گرامی اسلامه. بله بله، در رابطه با پیامبران دیگر هم بالاخره کسی که زاویه پیدا کرد، این زاویه در همه امور خودشو نشون میده. این انحراف در همه امور خودشو نشون میده.
وقتی که خدا اونجوری هست
دیگه، بله دیگه، خود به اصطلاح با خود خدا مشکل دارن اینا دیگه، پیامبر و انبیاء الهی جای خود. من نکته ای رو نقل بکنم در رابطه با سب به پیامبر، دشنام پیامبر و عدم احترام پیامبر. اگر دوستان لطف بکنن تصویر مونیتور من رو، فتوایی رو نقل میکنم از حاشیه ابن عابدین، از منابع اهل سنت، از کتب فقهی اهل سنت، که اینجا عبارت رو ذکر کرده. میگه اجمع عوام اهل العلم، اجماع دارن عموم اهل علم بر این که علامن سب النبی، اگر کسی که سب میکنه پیامبر رو، احترام پیامبر رو نمیگیره، دشنام به پیامبر میده، این باید کشته بشه.
سب به همون معنی دشنامه دیگه،
سب به معنی دشنامه. بله. بعد میگه از کسایی که این رو گفته مالک ابن انس هست، لیث هست، احمد هست، احمد منظور احمد بن حنبل، اسحاق هست و هو مذهب شافعی، مذهب امام شافعی هم هست. و بعد هم میگه اصلا توبهش قبول نمیشه نزد اینها، و مثل همین قول رو قال ابو حنیفه و اصحابه و الثوری و اهل الکوفه و الاوزاعی فی المسلم، که همه اینها در واقع یک نظر دارن و اون که کسی که دشنام میده، این از اسلام در واقع مرتد میشه، از اسلام خارج میشه و باید کشته بشه. حتی خود ابن تیمیه، آورده در کتابی که اومده در این رابطه نوشته، کتابی در این رابطه داره، خود ابن تیمیه هم میگه در رابطه در کتاب اثار المسلول علی شاتم الرسول، میگه صاحب النبی یجب قتله اذا کان مسلما. میگه این اجماع صدر اول از صحابه و تابعینه که صاحب النبی قتلش واجبه اگر مسلمان باشه. یعنی نظر خود ابن تیمیه هم بر همین مطلب هست. خب حالا این نکته ایست که هم ابن تیمیه گفته، هم علمای اهل سنت، که آقا کسی که دشنام بده به پیامبر، این واجب القتله و مرتد میشه از اسلام. بالاتر از اون حتی ذکر کردن اگر کسی احتمال در حرفش طوری باشه که شائبه توهین به پیامبر باشه، شائبه سب به پیامبر باشه، این رو هم نسبت به زندقه دادن، نسبت به کفر دادن، نسبت به در رابطه با قتلش نظر دادن.
درسته.
که حالا ما برای بینندگان عزیز اگر تصویر رو داشته باشن، در کتاب ابن حجر عسقلانی، در کتاب الدرر الکامنه فی اعیان المعت سامنه، در این کتاب ذکر میکنه، در رابطه خود ابن تیمیه ذکر میکنه، میگه و منهم من ینسبه الى زندقه. برخی از علما قبلش ذکر میکنه که اقوالی در رابطه ابن تیمیه وجود داره، یه قول این که اون قائل به تشبیه و تجسیم شده خاطر اون چیزی که در عقیده همویه آورده، یه قول هم میگه و منهم من ینسبه الى زندقه، نسبت زندقه به او دادن، او رو نسبت زندقه و کفتن. چرا؟ لقوله ان النبی صلی الله علیه و سلم لا یستغاث به، خاطر اینکه گفته پیامبر استغاثه بهش نمیشه، نباید به پیامبر استغاثه کرد. بعد میگه و ان فی ذلک تنقیسا و منعا من تعظیم النبی. خب نسبت زندقه دادن، چرا؟ چون احساسشون این بوده حرفی که این زده این تنقیس پیامبره. چون آقا پیامبر منظورش چی از این که پیامبر لا یستغاث به؟ منظورش اینه که آقا پیامبر ما توفاته، پیامبر مرد و تمام شد، پیامبری در عالم نیست دیگه. یعنی پیامبر رو، مرده پیامبر رو اولا با مرده دیگران مقایسه کرده، ثانیا مرده پیامبر رو با علیعوذ بالله کلن کل عدم حساب کرده، گفته آقا هیچی نیست، پیامبر مرد، ما توفاته، تمام شد، استغاثه بهش نمیشه، چون پیامبر متوجه نمیشه، درک نداره بعد از مرگ و چیزی متوجه نمیشه از این عالم. خب میگن آقا این فی ذلکم تنقیسن و من ان من تعظیم النبی، این تنقیس من از تعظیم نبیه. بعد میگه حالا در رابطه کسی که خیلی شدید بود در مقابلش نور بکری بود از علمای اهل سنت، چی میگفت؟ میگفت این معنی نداره صرفا ما مقابله میکرد، در بعضی از صحبت‌ها و مجالسی که به اصطلاح تشکیل میداد مقابله میکرد، بعد میگفت فانه امکان تنقیسا یختر، اگر این حرفی که میزنه تنقیس پیامبره این قطعا باید کشته بشه.
درسته.
و ان لم یکن تنقیسا لا یعذر، اگر هم تنقیس نیست و شما میگین تنقیس به حساب نمیاد، باز هم این عذری نداره در پیشگاه خدا، به خاطر اینکه این حرف حرف بی‌پایه و بی‌اساسی است و دلیلی نداره. لذا نظر قطعیشون بر این بود که اگر این تنقیس به حساب میاد باید کشته بشه و حکم همون حکم صاحب النبی در رابطه با ابن تیمیه در اینجا صدق میکنه. حالا ما نسبت به ابن تیمیه، نسبت به دیگر، ممنون از اتاق فرمان، نسبت به ابن تیمیه، نسبت به دیگر علمای اهل سنت، این رو دیگر وهابیون مثل محمد بن عبدالوهاب این رو ذکر میکنیم که اینها نسبت به پیامبر چه موضعی داشتن. خود ابن تیمیه که اینطور این نظر رو داده، این برخورد رو کرده که میگه آقا لا یستغاثوا به، و حالا موضوعات دیگر رو هم ما مطرح خواهیم کرد برای بینندگان عزیز، این خود ابن تیمیه باز نسبت به محمد ابن عبدالوهاب، ابن تیمیه اومد گفت لا یستغاثوا به و در مقابلش گفت این من از تعظیم نبیه و واجب القتل به حساب میاد. در حتی خود محمد ابن عبدالوهاب اگر تصویر رو داشته باشیم در کتاب عبدالرسنیه فرد علی الوهابیه، جناب زینی دهلان در اینجا بحث کرده، مطلب رو مفصل آورده، یک کان محمد ابن عبدالوهاب الذی ابتدع هذه البدعه، کسی که این بدعت رو گذاشت، محمد ابن عبدالوهاب که این بدعت وهابیت رو گذاشت، خطبه میخوان برای نماز جمعه در مسجد درعیه و یقول فی کل خطبه، در هر خطبهش اینطور میگفت و من توسل به نبی فقط کفر، هر کی توسل به پیغمبر بکنه کافر شده و از به صلاح دین خارج شده. خب نظر این در صفحه 42 عبدالرسنی فرد در وهابی، خب نظر ابن تیمیه نسبت به پیامبر این و موضع اهل سنت هم در مقابلش آنگونه که اون رو واجب القتل دونستن و حکم صاحب النبی رو در اوتوش شاری کردن. خب نظر محمد بن عبدالوهاب در اوتو پیامبر اینه، یعنی وهابیت با پیامبر اینطور برخورد میکنن. و حالا هدف اینها چی هست؟ انشالله اینو مفصل بررسی خواهیم کرد و بهش خواهیم رسید که اینا چه هدفی دارن، چی دنبال میکنن در اصل و اساس، چه در توحیدشون وقتی این اشکال رو دارن، چه در نبوتشون و در اطاعت پیامبر این اشکالات رو دارن، چه بعد خواهیم رسید در اطاعت اهل بیت پیامبر چه بحثایی رو دارن و چه اشکالاتی رو دارن.
از موارد سب به پیامبر هم داریم تو برنامه امشب، از مواردی که سب کردن پیامبر گرامی اسلام رو.
بله ببینید سبشون به خاطر اینکه منافق تفاوتش با کافر همینه.
آه.
کافر صریح حرفش رو میزنه. آه. ولی منافق میاد جنبه ای رو میگه لازمه اون میشه سب النبی.
درست.
وقتی این میگه من توسل به نبی فقط کفر،
منظورم اینه که به طور مستقیم،
بله نه خب مستقیم به این آسونی، البته اصطلاحاتی رو داریم، آزای روستایی زی خواهم کرد، برخوردهایی رو داریم که با صراحت بیشتری هم ذکر کردن، اما این یه قاعده کلیه که
می‌خواستم این رو منافق یه مقداری داشته باشن. بله. همین موردی که شما فرمودید یه جور سب النبی هست، منتها به جور غیر مستقیم، به صورت علمی.
بله بله به صورت غیر مستقیم، چون اینها اگر بخوام به اون مستقیم، البته یه جاهایی بالاخره منافق ممکنه یه جایی خودش در بره و خودش نشون بده، اما بالاخره نفاق خیلی خطرناکه. چون شما ببینید اینها دائم دم میزنن از قرآن، دم میزنن از پیغمبر، دم میزنن از توحید. یعنی وقتی ما 15 جلسه 20 جلسه بررسی کردیم توحید رو، توحید به این مخدوشی، بعد منتها اینها گوش عالم رو کر کردن که ما موحدیم و الان پیامبر رو هم که بگه میگن اصلا ما مدافع درجه یک حریم رسول گرامی اسلام ما هستیم. اما منافق همینه دیگه، در ظاهر دو رو دارد، روی که میگه من مدافعم و روی که از اون طرف خنجر به دست گرفته و داره مقابله میکنه.
خیلی متشکرم جناب استاد روستایی. ما حالا میخواییم بریم ببینیم که وهابیت نسبت به پیغمبر گرامی اسلام و اهل بیت حالا بیشتر بحث امشب بحث پیامبر هست، من یه جایی رو مطالعه می‌کردم حتی نسبت به پدر و مادر وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام اینا شبهه وارد کردن و حتی کفر پیامبر پدر و مادر پیامبر رو مطرح کردن. می‌خوام پاسخ شما رو بشنویم.
بله ببینید، این برای شیعه و اهل سنت واضحه که آقایون وهابی با خود پیامبر و اصل اسلام مشکل دارن. حالا به بهانه‌های مختلفی زمانی میان بحث بیدینیه، نعوذ بالله پدر و مادر پیامبر رو مطرح میکنن، این زمانی بحث تخریب قبور و آتش زدن مرقد مادر پیامبر رو میان علم میکنن و یه زمانی به خود پیامبر جسارت هایی میکنن و امثال این مطالب. و حالا انشاءالله در طول برنامه برای بینندگان واضح خواهد شد که شیعه و سنی در مقابل این حرکت اینها موضع دارن، موضع جدی هم دارن. این مطلبی هم که شما فرمودین در مورد بیدینی نعوذ بالله پدر و مادر پیامبر همینطوره، یعنی آقایون وهابی همین نظر رو دارن و ابایی هم ندارن تو سایت های رسمی خودشون. بله علنا منتشر کردن. اگر اتاق فرمان لطف کنن مانیتور بنده رو نمایش بدن. بله ببینید، این سایت مربوط هست به عبدالعزیز ابن عبدالله ابن باز، معروف به بن باز، که یکی از علمای وهابی بود که از دنیا رفت. ایشون در صدر سایتش
فعاله
و ایشون در ابتدای صفحه سایت موضوع رو نوشته که آقا حکم صلوات بر پیامبر به این لفظ چگونه است که یک کسی بیاد اینجوری صلوات بفرسته بگه اللهم صل علی سیدنا محمد و علی والدیه و سلم، یعنی صلوات بر خود پیامبر و در واقع پدر مادرش. خب ایشون میاد اینطور جواب میده. خب اصل سوال اینجاست که کسی میپرسه آیا با این لفظ ما میتونیم بر پیامبر صلوات بفرستیم؟ بن باز اینطور جواب میده، هذه الصيغه لا تجوز، نه اینجوری جایز نیست. چرا؟ لأن والدیه ماتا فی الجاهلیه، پدر مادر پیامبر در جاهلیت از دنیا رفتن، مرگ در جاهلیت عبارت اون اخرای کفره، یعنی وقتی میگه در جاهلیت از دنیا رفتن این کافر از دنیا رفتن. و ما یود آلهما ما ولا یسلی علیهما، میگه اینگونه نمیشه برای اونها دعا کرد، دعا کرده نمیشه برای اونها و صلوات بر اونها اینگونه فرستاده نمیشه. خب این در این موردی که شما فرمودید.
بله.
اما نکته دیگری که حائز اهمیته اینه که آیین وهابی فقط به این اکتفا نکردن، بلکه اومدن مرقد مطهر مادر رسول خدا رو آتش زدن و بالاخره مواد آتش‌زا روش ریختن، مثل بنزین یا گازوئیل که علمای در سایت‌های عربستان این موجوده که حالا من در ادامه برنامه نمایش میدم، و قبر پدر پیامبر رو هم تخریب کردن. خب الان حتی این مطلب رو علمای اهل سنت هم به وهابی تذکر دادن. به عنوان نمونه الرفائی در
از که این اتفاق افتاده؟
بله در همین دوران وهابیته، در همین دوران وهابیته. الرفائی در واقع کتاب نصیحت الاخوان علماء نجد اینطور مینویسه در صفحه 38 کتاب، میگه هدمتون معال و قبور صحابه.
لازمه که دوستان فرمان مونیتورش نشون بدن؟
اگه نشون بدن که خیلی خوب بهتر هست.
بله.
میگه که شما اومدید قبور اصحاب پیامبر رو و مادران مؤمنین همسران پیامبر و اهل بیت رسول خدا رو هدمتون، منهدم کردید، تخریب کردید و اینها رو رها کردید به حال خودشون و به گونه ای که اصلا معلوم نیست این قبر متعلق به کیه.
درست.
لا یعرف قبر هذا من هذا، یعنی اصلا معلوم نیست این قبر که مثلا الان هست آیا این مال کدوم صحابه است، اون مال کدوم صحابه است. اصلا کاملا به گونه عمل کردید که از بین رفتن اینها. بل سکب علی بعضها البنزین، میگه بر روی بعضی از این قبرها هم بنزین ریختید. و بعد در پاورقی میگه قبر سید آمنه بنت وهب ام حبیب ام الحبیب المصطفی نبی هذه الامه، میگه منظور از این قبری که اینها روش بنزین ریختن قبر مادر رسول خداست. که اینجا بینندگان از دقت بکنن بالای این بعضها یک گذاشته و اینجا توضیح داده که قبر مادر پیامبر هستش. و فقط این مطلب اختصاص به رفائی نداره. حتی تو بعضی از سایت ها که متعلق به خود کشور عربستانه مطلب اومده. الان سایت خبری راسب یکی از سایت های فعالیه که در عربستان فعالیت میکنه.
سایت چی بودی؟
راسب. سایت خبری راسب اینجا بله. عنوان سایت این بالا هستش شبکه راسب الاخباریه. بله سایت راسب که از سایت هایی هست که در خود عربستان فعالیت میکنه. در این سایت یه مصاحبه ای منتشر شده که این مصاحبه رو یک روزنامه انگلیسی انجام میده با دو تن از اساتید دانشگاه های معماری عربستان که یکی دکتر سامیر انقاوی هست و فرد بعد عرفان احمد العلاوی رئیس مؤسسه تراث اسلامی. اینجا دکتر سامیر انقاوی اینطور میگه، میگه لقد بله تم حد مقبر الواقع فی ابوا، میگه اینا قبری که در ابوا بود یعنی قبر مادر پیامبر رو اینا خراب کردن تا اینجا میرسه و صب به علیه زیت البنزین، میگه بنزین ریختن روی این قبر و این قبر رو آتش زدن. و ادامه‌ش هم که حالا میاد میگه که بله دولت سعودی این کار رو کرده و کسی هم خوب نتونست جلوشون رو بگیره. بعد جناب عرفان احمد العلاوی که رئیس مؤسسه آثار اسلامی است در عربستان، ایشون هم میاد میگه که قبر آمنه بنت وهب مادر پیامبر که در سال 1998 در واقع کشف شده، اینها اومدن این قبر رو تخریب کردن در ابوا و صبوا غازولین علیه، غازولین ریختن. یعنی این نشانه اینه که ظاهرا دو بار این آتش سوزی صورت گرفته، یک بار بنزین ریختن و یک بار غازولین ریختن. و میگه علاوه بر این که عده زیادی از مسلمان ها در انها عالم اسلامی برای اینها نامه نوشتن، اینها قبول نکردن و این کار خودشون رو انجام دادن. بنابراین این مشکلی که وهابیت داره فقط با شخص پیامبر نیست، از پدر و مادر پیامبر شروع کرده و اجداد پیامبر رو اینها کافر و مشرک میدونن. و اگر اتاق فرمان لطف کنن تصویر مانیتور بندر رو نمایش بدن، این هم تصویر قبر مرقد مطهر مادر رسول خداست که بعد از تخریب و سوزانیده شدن در سایت ها منتشر شد. بلکه همونطوری که بینندگان عزیز ملاحظه میفرمایید کاملا مشخصه که اینها سوخته، این زمین سیاه شده و آثار سوختگی کاملا پیداست. نکته دیگری که شایسته است من اشاره بکنم همون بحثی بود که از داری فرمودین که آیا اینها بالاخره سبب مستقیمی هم دارن و استاد عباسی پاسخ دادن بالاخره منافق اینها ممکنه خیلی مستقیم نگن، ولی یه عبارتی هست در کتب علمای اهل سنت در نقد وهابیت که خیلی شرم‌آوره که این رو اینها ذکر کردن و دیگه اگه این سب نباشه ما نمی‌دونیم سب چیه. عبارت رو با هم می‌بینیم. این کتاب که در روی صفحه نمایش داده شده جلد دوم کتاب خلاصه الکلام فی بیان عمراء الولد الحرام، مربوط است به جناب احمد زینی دهلان که مفتی شافعی مذهب بوده در مکه مکرمه، یعنی در اونجا کرسی درس شافعی و کرسی فتوای شافعی مذهب ها رو به عهده داشته. ایشون در کتابش در صفحه 9 که اینجا بالای صفحه شماره نمایش داده شده یه عبارتی رو ذکر میکنه، میگه و کان ینتقص النبی، محمد بن عبدالوهاب پیامبر رو میومد تنقیص میکرد.
بله
کثیرن به عبارات مختلف.
تنقیص به چه معناست؟
یعنی نقصان و جسارت و اهانت و اینها به پیامبر میکرد. درسته. با عبارات فراوانی و گمانش همین بود که این کار محافظت بر توحیده، یعنی میگفت بله این کاری که من دارم انجام میدم این توحیده. میگه یکی از اون تنقیصاش این بود که میگفت پیامبر تارشه، یقول انه تارش. اون وقت میگه تارش میدونی یعنی چی؟ یعنی صرف یه فرستنده، یعنی شما فرض کنید مثل حالا در واقع جسارت نباشه خدمت عزیزانمون که در واقع کارهای پست رو انجام میدن،
یعنی
میگه پیامبر جسارت این نامرسونه، همین در همین حد دیگه فایده ای نداره. قایت و امرهی انه که تارش، نهایت اینه که پیامبر مثل یه فرستنده است، مثل نامرسونیه که الذی یرسله امیر او غیره، که پادشاه یا غیر پادشاه این نامرسون رو میفرسته فی امر الناس برای که چیزی به مردم بگه و تموم بکنه قضیه همین و برگرده. و بعد در ادامه میگه، میگه بعضی از پیروان محمد بن عبدالوهاب بدتر از این میگفتن، بل یقولون اقبح من ما یقولو، بدتر میگفتن.
و یخبرونه و به ذالک فیظهر الرضا. فیظهر الرضا میگه این رو میومدن بدتر از این گفتن به محمد بن عبدالوهاب، میگفتن محمد بن عبدالوهاب اظهار رضایت میکرد، یعنی جلوی اون برای خودشیرینی میومدن یه جملات بدی علیه پیامبر میگفتن که مثلا خودشیرینی میکنن و اون هم خوشحال میشد، اظهار رضایت میکرد. بعد بعضی جملات رو میگه، حتی ان بعض اتباعی، میگه بعضی از پیروانش گفتن که کان یقول، اون پیرو محمد بن عبدالوهاب میگفت عصای خیر هذه خیر من محمد،
عجب.
این عصای من از پیامبر بهتره. چرا؟ لانه ها به خاطر که این عصا نفعش چیه؟ نفعش اینه که من این رو باش در واقع مار میکشم و مثل مار ینتفع بها فی قتل الحی و نهها، نفع میرسونه به این عصا در کشتن مار و مثل مار. و محمد قد مات لم یبق فیه نفع اصلا و انما هو تارش. میگه پیامبر از دنیا رفته و هیچ نفعی نداره، تارشه. فقط یه فرستاد، یه پستچی بود دیگه، اومد یه سری کارا رو انجام داد و از دنیا رفت. و بعد در ادامه میگه قال بعض العلماء ان ذلك كفر في المذاهب الاربعه بل هو كفر عند جميع اهل الاسلام. میگه عده‌ای از علما اومدن گفتن که اصلا این در نزد مذاهب اربعه کفره، بلکه در نزد جمیع اهل اسلام، چه مذاهب اربعه باشه چه مذاهب دیگری باشه که از مذاهب اسلامی هستن، این کفر به حساب میاد. از اتاق فرمان متشکرم. خب ببینید، بنابراین از این حرف ها آقای محمد ابن عبدالوهاب فراوون داره. حالا البته باز بدتر از این هم داره که من در ادامه برنامه انشالله عرض خواهم کرد. فقط من خواهش دارم از اتاق فرمان کلیپ شماره 1 رو پخش بفرمایید.
خواهش.
من العجائب التي نزلت بالأمة اليوم أن الأمة وهي في حضيض حضيضها وفي ذمة انشغالها بذنوبها ومعاصيها ودنياها يوجد فيها من يتكلم من على المنبر أو في وسائل إعلام باسم الدين وباسم الشريعة فيطرح بين الأمة قضية هل والدي النبي في الجنة أو في النار، وكأنه قد دخل الجنة وتربع فيها واطمأن ليتلصص بعد ذلك من في الجنة ومن في النار. إن من وراء هذا الكلام إعداد لفصل الأمة عن حقيقة صلتها بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت القضية قضية والدي المصطفى فقط لقلنا زلة قدم، لكن في نفس الوقت يثار بجميع ما يملك هؤلاء القوم من وسائل، وهي وإن كثرت في تقدير الدنيا فهي قليلة ناقصة لأنها باطل يوشك أن يندحر عن الأمة باندحار الباطل عنها بكل الوسائل التي يستطيعونها. نسمع والد النبي في النار، أم النبي في النار، طيب أبو النبي وأم النبي في شيء ثاني؟ أيوه. مدينة النبي لا تسموها منورة، هي نبوية خلاص ما عدت منورة. طيب حاضر، أبو النبي وأم النبي ومدينة النبي، طيب وآل البيت ما زي الناس مثل الناس، ما في فرق بينهم بين الخلق. إيش آل البيت؟ إيش هذا التميز؟ ما عندنا هذا الكلام في الإسلام، ما لهم ميزة. الحسين مثل بقية الناس، اعمل تمام تكون مثل الحسين. عجيب. طيب خلصت وخلاص؟ لا 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 عجيب. طيب هذا أبو النبي وأمه، مدينته، أهل بيته، أصحاب النبي يا جماعة. أيوة أصحاب النبي يخطئون ويصيبون يا جماعة. ابن عمر كان يتبرك بأثاره، لا لا ابن عمر غلط، لا يغلط. طيب خلاص خلصتوا اللي عندكم؟ لا لا لسه. أبو النبي أمه، مدينته، أهل بيته، أصحابه، أثار النبي، أثار النبي نكسرها. ممنوع تتبركوا بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. أي شرف 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 عجيب. شرف 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 يا جماعة. سيدنا عبد الله بن عمر في صحيح البخاري كان يتمسح برمانة منبر النبي. لا 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 تهور تهور عجيب عجيب. طيب وآثار النبي هاي عشان خلص الموال انت. اللهم صل على النبي. لا 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 ترفعوا صوتكم بالصلاة على النبي، ممنوع ممنوع. بدعة بدعة لو رفعتوا أصواتكم بالصلاة على النبي.
الله 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 الله
نحن نحب النبي يا جماعة. أيوة لكن خلاص سنة ممنوع، لا ترفع صلي في سرك بس خلاص ممنوع، بدعة لا ترفع صوتك بلعنا. طيب ممنوع أبو النبي أمه أهل بيته أصحابه مدينة آثاره حتى الصلاة عليه كمان ممنوع. يا كحلاوي أنت تمدح النبي، بدعة. إيش يمدح النبي؟ لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولا تقولوا عبد الله. تعال تعال. إذن المسألة وراءها شيء. لو كانت قضية آباء أبو النبي وأمه فقط، ها مساكين غلطة ما فهموا النصوص ما فهموا الأدلة. لو كانت قضية أهل البيت وحدهم مساكين ما فهموا خافوا من الغلو، جزاهم الله خير. لو قضية مدح النبي لكن كل المسائل المتعلقة بالنبي خلاص مات 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 ما عاد ينفع ولا يضر خلاص خلاص يلا. يا جماعة احنا راكين للحجاز بشد الأنفس، شقيت عمري لأجل أحصل التذكرة أروح لمكة وزور النبي. لا ليس من أركان الحج ولا من شروطه ولا من واجباته ولا من سننه زيارة النبي. ومن قال لكم أنها من الشروط والواجبات في الحج؟ هي من شروط وواجبات المحبة، شيء ما تعرفونه أنتم. شيء المسألة وراءها شيء، ليست المسألة عدم فهم النصوص، هناك قضية بين القوم وبين سيدنا محمد، هذه المسألة. نحن نحب النبي، كذبتم والله؟ لو أحببتم النبي ما قبلتموه بمثل هذه المقابلة؟ أبو النبي وأم النبي في النار، ما مقصودك بشغل الناس بمثل هذا الأمر؟ كما أخبرتكم القضية وراءها نزع محبة النبي من قلوب المسلمين. ايه ايه سيدة زينب هنا عندك في مصر، ها الحمد لله انا ما عتبت ولا دخلت الى داخل السيدة زينب، تفتخر فرحان. هي ما تريدك، هي لا تريدك، ولو ارادتك لهي الله لك زيارتها. الناس يعملوا اشياء غلط في المقام، الناس يعملوا اشياء غلط عند الكعبة، تهجر الكعبة. هناك عصابات نشالين تدخل الحرم وتقص الجيوب وتفرق. يلا ما دامت اشياء غلط في الحرم نترك الحرم. يلا في ناس تعمل اشياء غلط في الصلاه نترك الصلاه. في ناس تعمل اشياء غلط في القران نترك القران. طيب يلا طيب هات العلم الجديد هذا نسمع نفهم. هناك تعمل شيء غلط في السنه، محدثون دخلوا باسم الحديث ووضعوا احاديث على رسول الله، كذبوا على رسول متعمدين. يلا ما دام السنه فيها ناس غلطوا من هناك قضيه غلط نترك السنه. ايوه نترك القران نترك السنه نترك الكعبه نترك اهل البيت، جيبوا الخلاصه نترك الدين دفنكم. هذا نهايه الكلام. اعداؤنا لما فشلوا في ان ينتزعونا من الدين بصراحه دسوا بيننا من يتكلم باسم الدين ليتسلى الدين من قلوبنا. فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، لما يا رسول الله؟ تعالوا أقول لكم إيش السر أيضا مع عدم المحبة، يبيع دينه بعرض من الدنيا كثير. الحمد لله. يلا إعارة هنا ولا هناك ورجع بعد الإعارة والجيب مليان وتعود على صرفية معينة في الشهر ومش
خب. جناب استاد روستایی یه توضیح بفرمایید در خصوص این کلیپی که پخش شد، حالا با توجه به اینکه عزیزانی که تصویر ما رو دارن میبینن برنامه ما رو تماشا میکنن، خب مدت ها هست که این برنامه های شبکه جهانی ولایت به زبان انگلیسی هم همزمان ترجمه میشه، حالا شاید بعضی از عزیزانی که غیر زبان فارسی و زبان انگلیسی آشنا هستن متوجه نشده باشن، این توضیح بفرمایید ممنون میشم.
همونطوری که بینندگان عزیز ملاحظه فرمودن، جناب زین العابدین الجفری که از علمای اهل سنت و رزومش هم در اینترنت موجوده، فردی بسیار قوی هست بر مباحث علمی، ایشون اختلافات اهل سنت و وهابیت رو با زبان خودشون مطرح کردن و دشمنی های وهابیت با پیامبر اسلام و خانواده پیامبر و اهل بیت ایشون، این رو مطرح کردن و خیلی زیبا نفاق وهابیت رو ثابت کردن و گفتن که اینها به اسم دین میخوان دین رو از دل مردم بیرون بیارن و به اسم اسلام بر علیه اسلام دارن صحبت میکنن و اینها افرادی هستن که دین خودشون رو در مقابل مال ناچیز دنیا فروختن و جیرخوار استعمارگران هستن.
درست.
و در واقع استدلال‌های غلطی رو که وهابیت بیان میکنن ایشون بیان کردن و همون نکته آخر که فرمودن که بالاخره اینا جیرخوار استعمار هستن و به اسم دین میخوان دین رو از دل مردم بیرون ببرن. بنابراین همونطوری که بینندگان ملاحظه فرمودین، این فقط حرف ما نیست. اگر ما میگیم آقا وهابیت با پیامبر مشکل داره، اهل سنت هم همینو میگن و خب خود مطالب وهابی هم که در کتاب‌هاشون و در سایت‌هاشون منعکس هست که ما خدمت شما تو این برنامه‌ها ارائه میدیم، ولی این هم از زبان عالمی از اهل سنت بود در این مورد. البته بیش از اینها برنامه هست، بیش از اینها در واقع موضع گیری علمای اهل سنت کلامون، تا خب ما چه کنیم که وقتمون محدوده و بیش از این نمیتونیم بپردازیم.
خب خیلی جالب بود، ظاهرا ایشون در مصر هستن اینجوری متوجه شدیم و حالا اشاره به این کردن که یکی از این، حالا دقیق نگفتن کدوم از وهابی‌ها، حالا علمای وهابیشون که گفتن در مصر هستن، یک بار هم به حرم سید زینب مثلا نرفتن و گفته که افتخار هم میکنه به این نرفتن اینها. و جالب اینجاست که من عرض کردم در ابتدای برنامه ما یکی از علمای اهل سنت رو آوردیم در شبکه جهانی ولایت در شهر مقدس قم. شب بعد بنده خودم با چشمانم دیدم که ایشون وارد حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها شدن و این باز هم همونطور که گفتیم نشان از تفاوتی است که بین اهل سنت، بین علمای اهل سنت و وهابیت هست که البته برای شما بینندگان عزیز و ارجمند هم بسیار روشن هست. خب خیلی متشکریم جناب استاد عباسی. ببینیم که باز چه جسارت و توهین‌هایی رو به ساحت مقدس پیغمبر گرامی اسلام داشتن وهابیت. اشاره‌ای رو فرمودن جناب استاد روستایی که خود محمد ابن عبدالوهاب به پیامبر توهین کردن و شما هم بحث توهین‌ها و جسارت‌هایی که به ساحت مقدس پدر و مادر پیامبر، اما ببینیم که به قبر مقدس پیامبر و به ذریح مقدس پیامبر هم آیا جسارتهایی داشتن یا خیر.
بله، خدمت شما و بینندگان عزیز عرض بکنم یکی از مسائلی که عموم مسلمون ها، نه در بین فقط مسلمون، حتی غیر مسلمون ها اون رو احترام به بزرگان میدانن، احترام به اولیاء الهی میدانن، این که در کنار حالا مزار اونها یک سری وسائل و لوازمی در درون ذریح وجود داره.
بله.
خب این از گذشته مرسوم بوده، حالا جواهراتی بوده، نمیدونم شمدانهایی بوده. خب در داخل ذریح پیامبر از مالی که خود مسلمون ها اومدن و وقف کردن و هدیه کردن، داخل ذریح پیامبر وجود داشته، شمدونهایی وجود داشته، حتی شمشیر وجود داشته، آویزهایی وجود داشته، طلا و یاقوت و جواهر قیمتی وجود داشته. یکی از اقدامایی که اینا کردن که باز نمادی و نشانه ای از این بی احترامی اینها و اینکه پیامبر جایگاه نزد اینها نداره، اینکه همینطوری که این عالم اهل سنت گفت اینها به مبلغی فروختن دین خودشون رو، خدای خودشون رو، حتی پیامبر خودشون رو، و حاضرن به خاطر دنیا، مبلغ کمی از دنیا، دست به یک همچین اقداماتی بزنن که اینا وقتی رفتن مدینه رو اشغال کردن و مدینه رو گرفتن، اومدن وارد شدن به ذریح پیامبر و از جواهرات داخل ذریح و اون اموالی که داخل ذریح بود بردن. و الان زواری که میرن، خود من مشرف بودم، داخل ذریح پیامبر هیچ چیز وجود نداره. یعنی هر آنچه اموال بود اینها بردن و بین خودشون توزیع کردن، تقسیم کردن، فروختن و استفاده کردن. الان داخل ذریح پیامبر فقط خود اون ساختمان، خود اون اتاق هستش، هیچ چیز دیگه از این اموال وجود نداره. ما حالا باید اسنادی ارائه بدیم، حالا حتما بیننده ها توقع و طلب سند دارن، ما یه جوری بیننده ها رو به حمدالله و المنه بار آوردیم و در این شبکه چه حضرت استاد قزوینی چه ما
تلاشمون برای اینه که همه مطالب رو مستند و علمی بیان بکنیم، مطلبی همینطوری ذکر نکنیم. خب از شخصیت هایی که به نوعی نزدیک با به خود تمایلاتی به وهابیت هم داره به نام جبرتی، کتابی نوشته عبدالرحمن جبرتی در به نام عجایب الآثار فی التراجم و الاخبار، در اونجا اومده این سرقت رو از ذریح پیامبر ذکر کرده. در صفحه 142 میگه والفقراء من اولاد الرسول و اهل العلم و المحتاجون و ابناء السبيل يموتون جوعا و هذه الذخائر محجور عليها و ممنوعون منها الا ان حضر الوهابی. داره به نوعی تایید میکنه، میگه فقرا و فقرا از اولاد پیامبر و اهل علم و دیگر محتاجین، کسانی که در راه موندن، اینا داشتن از گرسنگی میمردن و این ذخائر همینجوری اونجا حفظ شده بود داخل حرم پیغمبر و کسی هم جرأت نداشت دست بزنه. تا چی؟ تا اینکه وهابی ها از راه رسیدن. وهابی هایی که عاشق خدمت به خلق هستن، مرید و دوستدار این هستن که بالاخره کمک کنن ابن السبیلی در باقی نمونه، کمک کنن گرسنه باقی نمونه، و الان میبینید که پولهاشون رو به جایی که بدن به یهود و بدن به صهیونیست ها و اینها، پولهاشون رو به جایی که بدن به اتیوپی و بدن به فقرا، چطور دارن اونجا خرج میکنن. بالاخره این ویژگی اینها ویژگی بارزی است که دوست دارن کمک بکنن به فقرا. حالا فقرا رو چه در یهودی ها پیدا بکنن، چه در جای دیگه پیدا بکنن، بالاخره به نفعشون باشه، بله کمک میکنن. میگه
مسلمین رو که به
بردگی میگیرن، بله اینو اصلا ذکر کردن که اصلا اینا به بردگی گرفتن به شهرهایی که حمله کردن، یا مثل اون اسلاف خودشون که در واقع حره اومدن وقتی به مدینه حمله کردن، اونطور سه روز خون و مال و ناموس مردم مدینه رو مباه کردن، در حمله به طائف، در حمله به شهرهای دیگه اهل سنت آمدن و کشتار این چنینی انجام دادن. اینجا حالا داره ثبتی به نوعی تایید میکنه، یا آقا اینها بالاخره داشتن از گرسنگی مردن و اینها مونده بود تا اینکه وهابی ها آمدن و استولا علی المدینه، استیلای بر مدینه پیدا کردن و اخذت تلک الذخائر، ذخائر داخل حرم پیغمبر رو اینها برداشتن. فیقال انه ابا اربعه صحاحید من الجواهر المحلات، میگه گفته میشه که در اون چهار تا صندوق از جواهرات پر کرد اون شخص وهابی که در میان اونها الماس و یاقوت های گران قیمتی بود و چهار تا شمدان از زمرد بود و اینها قطعه های الماس به اصطلاح خیلی زیبایی داشتش، مستطیل شکل بودن اینها که به نوعی شب چراغ به اونها گفته میشه. بعد میگه که یزی و نور حافظ زلام در تاریکی اینها نور میدادن و میدرخشیدن و نه و مه سیف، صد تا شمشیر هم بوده که اینها با به اصلا به نوعی با طلای خالص و منقش شده بوده و کار شده بوده و الماس و یاقوت در اونها داشته. اینها رو اومدن و اینها برداشتن و برای خودشون بردن،
به سرقت بردن.
خب در جای دیگه باز مفصلتر این رو در صفحه 463
اونها تاریخش هم آورده یا نه که زمانش کی بوده؟
نه، زمانی رو به عنوان زمان قطعی ارزم خدمتتون که من ندیدم که زمانی رو به عنوان زمان، منتها در زمان اسماعیل پاشا بوده که در زمان حکومت عثمانی و اسماعیل پاشا بوده که میگه شخصی رو در این صفحه 662 میگه شخصی رو آوردن که دزدی کرده بود از داخل همین رفته بود و جزء کسانی بود که سرقت کرده بود، آوردن پیش اسماعیل پاشا که حاکم عثمانی بوده. گفت این یه صندوق بزرگی همراهش بود، گفت این چیه؟ گفت فقال هازا ما اخذه ابی من الحجره، این اون چیزیه که بابای من از حجره پیغمبر در آورده. بله. بعد میگه وقتی باز کردن فوجا به سلاس مصاحف، سه تا قرآن خیلی زیبا پیدا کردن، 300 تا به اصطلاح لولو مرجان و چیزهای گرون قیمت پیدا کردن. بعد میگه فقال له پاشا، اسماعیل پاشا بهش گفت الذي اخذ من الحجه اشیاء کثیره غیر هذا، من اطلاع دارم خیلی بیش از اینها دزدیدم. بعد میگه این چیزی که من پیش بابام پیدا کردم،
بله،
این مقداری که بابای من پیدا کرده و الا بقیه رو دیگران بردن. بل اخذ کذالک کبار العرب و اهل المدینه، بزرگان وهابی و کسانی که اهل مدینه بودن وقتی اینا باز کردن اینا اومدن و به اصطلاح این اموال رو بردن و برای خودشون استفاده کردن. خب این نکته ایست که به اصطلاح جبرتی در کتاب خودش ذکر میکنه، ممنون از دافرمان. خب این یک شخصیت. شخصیت دیگر را اگر بخوایم بگیم جناب شکری آلوسی هستش، متوفای 1342، که کتابی داره به نام تاریخ نجد. در این کتاب تاریخ نجد که در قاهره به چاپ رسیده، سید محمود شکری آلوسی این کتاب رو نوشته، در اونجا تأیید میکنه این دزدی رو و سرقت رو و شکستن زریح رو و بردن اموال داخل زریح رو و میگه اتفاقا این کار با فتوا و توصیه علمای وهابی بوده. میگه و عمل اموال التي اخذت من الحجره الشریفه فلن تؤخذ، میگه این اموالی که از حجره شریفه برداشته شد، دزدیده شد، گرفته نشد و به اصطلاح استفاده نشد الا به فتاوا اهل العلم من سکان المدینه و بعض خطوط بذالک، میگه این اموال رو بر نداشتن جز با فتوای اهل علم. علمای اینا فتوا دادن گفتن آقا بردارین استفاده بکنین، جایزه. بعدم میگه و حاصل ما کتم، یا حاصل مطلب این که این اموال برای توسعه مدینه، توسعه زندگی، توسعه اهل المدینه، این برای توسعه در زندگی اهل مدینه، گشایش در زندگیشون و صدقه بر همسایه های پیغمبر. پیغمبر خودش مهم نیست، همسایه های پیغمبر مهمن. دادیم مردم خوردن صفا کردن، چیزی باقی نمون. ممنون از اتفاهم. خب این نکاتیست که اینا ذکر میکنن و ادلهی که وجود داره برای این که اینها همه رو بردن و حالا ادله دلیل قطعی ترش هم این که الان چیزی نیست. اینا ذکر کردن بود و الان وقتی میبینیم هیچی وجود نداره و اینا همه رو خرج کردن و صرف کردن و از بین بردن. حالا نکته وجود داره و این توجیهی که اینا سعی میکنن انجام بدن اونم این که آقا پیغمبر نیازی به این شمدونا نداره، نیازی به این جواهرات نداره. این جواهرات بدیم به 4 تا فقیر استفاده بکنن خیلی بهتره، مردم دارن استفاده میکنن دیگه. میگیم خب اگر این یه قاعده است که شما داری بیان میکنیم، خب پیغمبر نیاز نداره، حرم پیغمبر نیاز نداره، قبر پیغمبر نیاز نداره، اینا رو برداریم بدیم به فقرا، ما از شما سوال میکنیم، این تصویر ناودون طلای کعبه است.
بله،
کعبه چه نیازی داره به ناودون طلا؟ اینم برداریم بین فقرا پخش بکنیم بره دیگه.
درست.
اونو بین اهل مدینه پخش کردین،
اینم بین اهل مکه،
بین اهل مکه پخش بکنین برن استفاده بکنن، یا بدین به فقرای دیگه، کشورهای دیگه هستن استفاده بکنن. خب این برای چی این بعد وجود داشته باشه اگر این قاعده است؟ یا اینکه بالاتر از این تصویری که بیننده های عزیز مشاهده میکنن، این داخل کعبه است، این تصویر مربوط به داخل کعبه است. شما ببینید همین جاها شمدان و قندیل و اینا داخل کعبه آویزون کردن. کعبه سالی چند بار درش باز میشه؟ سالی 2 بار درش باز میشه. هر بارم ممکنه چند ساعت بیشتر درش باز نیست و کسی داخل کعبه نیست. خب این قندیل ها و این جواهرات و این مطالب داخل کعبه، این ستون ها اینجور طلاکاری شده و این قندیل ها، اینطور نگاه کنید قندیل ها آویزون هست،
همه
ارزشی و قیمتی و بی حد و حصر قیمتی هستش، اون قیمت با اینا نمیشه گذاشت، طلا هم هستش خیلیش.
بله.
خب اینها چه نیازی داره باشه؟ اینها رو هم بردارین استفاده کنین در راه فقرا، یا همون موقع برم داشتن استفاده کنین در راه فقرا، چرا این رو برداشتن و این در طلا و خیلی از این اموری که وجود داره؟ ممنون از اتفاقمان. خب اینها با اونجا این توجیه میکنن، اما اینجا یا شما ببینید هر سال داره یک اون پارچه مشکی رنگ، اون برای کعبه پرده خانه خدا داره بافته میشه. با طلا هم داره بافته میشه. چه مقدار خرج این میشه؟ خب یه پرده رو شما بگذارین 10 سال باقی بمونه. چرا هر سال بهم دارین این کار انجام میدین؟ بعدم اون قبلی رو غالبا تیکه میکنن میدن به سران کشورهای اسلامی و افراد غیره، افراد این چنینی. خب چه لزومی داره؟ اگر شما اونجا رو حمله بر توهین به پیغمبر نمی کنید، میگید آقا فقیه بودن و پیغمبر چه نیازی داره، اینجا کعبه چه نیازی داره؟ و اینجا عرضم خدمتتون که قندیل ها رو چه نیازی داره، اون شمدونا رو چه نیازی داره، اون ناودون طلا رو چه نیازی داره، درب طلا رو چه نیازی داره و پرده کعبه. خب و نکته آخری که من میخوام عرض کنم این که این آقایونی که اینها رو برمیدارن تو چه اموری مصرف میکنن؟ خب گفتیم آقا این همه شمشیر، ده ها شمشیر، بیش از 100 شمشیر از توی خانه حرم پیامبر، زریه پیامبر برداشتن. خب شما ببینید به چه کسانی اینها هدیه میکنن. این ملاقاتی است که با پاپ ملک عبدالله داشته، با پاپ مسیحیت، پاپ بندیکت 16 هم که اتفاقا بسیار متأثر نسبت به اسلام و پیامبر رو پیامبر خشونت معرفی کرد. در سخنرانی که در آلمان در یکی از دانشگاه‌ها داشت، پیامبر رو پیامبر خشونت معرفی کرد. آقا بردن و وقت سفری داشته، بعد میاد هدیه میده یک شمشیر طلاکوب گرانبها رو به کسی که به پیامبر اسلام توهین کرده و پیامبر قبول که نداره، که حالا مسیحی خب قبول نداره، اما اینکه بیاد یه پیامبر رو، یک رسول خدا رو بیاد به عنوان پیامبر خشونت. حالا ما تو بحث برنامه مسیحیتمون مفصل این رو بحث کردیم که چطور اینا بحث کردن و چه تهمتهایی زدن و چه مقابله کردن. خب بیاد پیامبر اسلام رو به عنوان پیامبر خشونت و مأخذ خشونت، مرکز خشونت و قرآن رو، کتاب خشونت معرفی بکنه. بعد آقا میاد از شمشیرها بذل و بخشش میکنه به یک همچین افرادی. داخل حرم پیامبر جای شمشیر طلا نیست، داخل زریه پیامبر نیست، دست یک غیر مسلمان توهین کننده به پیامبر هست و اشکال نداره که اینها رو بیان و بذل و بخشش بکنن به این افراد. این جایگاه پیامبر نزد این آقایون هست، نزد این وهابیون هست. پیامبر رو اینا در این حد قبول دارن، اینطور قبول دارن که بیان آقا داخل زریه رو خالی بکنن، مصرف بکنن و اینطور نسبت به پیامبر جسارت و توهین داشته باشه.
بسیار ممنون هستم. ان شاءالله سعی می‌کنیم که برنامه رو مقداری مختصرتر کنیم، از فرمایشات اساتید استفاده کنیم که در زمان پایانی برنامه حتما تلفن‌های شما بینندگان عزیز و ارجمند رو هم داشته باشیم. بریم اتاق فرمایش یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم با افتخار سراب وهابیت رو از شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت تقدیم شما می‌کنیم.
أنا الذي سمت
خب شما میتونید قضاوت بکنید، قضاوت با شماست که واقعا تفاوتی که بین اسلام اهل سنت و اسلام وهابیت وجود داره و این نگاه شما عزیزان بیننده رو میتونه تشخیص بده با چیزهایی که و مطالبی که گفته میشه در برنامه سراب وهابیت. قضاوت رو میگذاریم بر عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، چه عزیزان شیعه ای که ما رو تماشا میکنن، چه عزیزانی که از اهل سنت هستن و از مذاهب دیگر هستن. ما میخوایم روشنگری کنیم و این ندا رو به گوش شما برسونیم که تفاوت هست بین تفکری که در اهل سنت هست و تفکری که در وهابیت هست. ما یک دشمن مشترک داریم عزیزان اهل سنت و اون وهابیت هست که به دنبال نابودی هم شیعه و هم سنی هست و به دنبال این هست که عقاید و تفکرات خودشون رو در واقع به گوش عالم برسونن و ثابت بکنن. اما ما همچنان برنامه سراب وهابیت رو از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم و در خصوص توهین‌ها و جسارت‌هایی که به ساحت مقدس پیغمبر گرامی اسلام داشتن در واقع ما مطالبی رو عرض می‌کنیم و اینجوری می‌خوام بگیم، اگه خلاصه بحث رو می‌خوام بگیم، وهابیت در واقع پیامبر وهابیت به چه شکل است و چه نگاهی و چه تفکری نسبت به پیامبر داشتند و جسارت هایی که به ساحت مقدس پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم داشتند. جناب استاد روستایی، خب ما یکی از چیزهایی که بهش اهمیت میدیم ذکر صلوات بر محمد و آل محمد هست. اعتقاد داریم که دلمون، جانمون، زبانمون، روحمون و وجودمون با این ذکر تراوت پیدا میکنه، شادابی پیدا میکنه. ببینیم که وهابیت چه نگاهی دارن به این ذکر نورانی و با فضیلت.
ببینید جناب اسماعیلی، آقایون وهابی از ابتدای تاریخی که داشتن تا به امروز طبق نقلی که علمای اهل سنت در این زمینه گفتن یا بعضا خودشون مطرح کردن، برخورد خوبی با این ذکر ندارن. حتی ما در بعضی از کتاب‌های اهل سنت می‌بینیم که در رد وهابیت نوشته شده که میگن نظر محمد بن عبدالوهاب این بود که اگر کسی زنا کنه، نعوذ بالله، گناهش کمتر از کسی است که روی منبر برای پیامبر صلوات بفرسته.
لا اله الا الله. عجب.
یعنی حتی به این حد. یعنی دیگه بحث اشتباه و لغزش نیست. حالا ببینید مثلا یه زمانی یه کسی میاد یه مسئله رو مطرح میکنه، آدم میگه خب یه لغزشی داشته، ولی وقتی این گونه ادبیات رو به کار میبره این معلومه که دیگه بحث لغزش نیست. این واقعا با اصل و اساس دین مشکل داره و با اصل و اساس پیامبر اسلام، خاتم انبیا و در واقع با فضیلت ترین پیامبر الهی مشکل داره.
بله.
خب من دوست دارم بیش از این بینندگان رو معطل نذاریم و این مطلبی رو که من عرض کردم از روی سند و مدرک و کتاب ارائه بدیم. اگر اتاق فرمان لطفا مانیتور من نشون بدن. بله، متشکرم. ببینید کتابی که ملاحظه می‌فرمایید کتاب خلاصة الکلام فی بیان امراء البلد الحرام مربوط هست به جناب احمد زینی دهلان از علمای شافعی مذهب مکه مکرمه و فردی که در زمان خودش مفتی و مجتهد اهل سنت شافعی بوده در مکه. ایشون در همین کتاب صفحه 9 عبارتی رو میاد از محمد بن عبدالوهاب نقل میکنه. ببینید ابتدا میاد به این میپردازه که یک مؤذنی بود و فردی بود که خیلی صدای زیبایی داشت و نابینا بود. ایشون اذان میگفت و بعد از اذان برای پیامبر صلوات میفرستاد و خب محمد بن عبدالوهاب اون رو نهی کرد و خب ایشون باز طبق عادت همیشگی بر روی مناره صلوات فرستادن و اون رو به خبر رو به محمد بن عبدالوهاب دادن. فامر به قتله، امر کرد که اون رو بکشید. فقتله، کشته شد و اون رو کشتن در باب. بعد در ادامه میگه ثم قال، وقتی که این آقا کشته شد محمد بن عبدالوهاب اینطور اومد گفت
ان الرباب في بيت الخاطئه يعني الزانيه اقل اثما ممن ينادي بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في المنابر. میگه زن زناکاری که در خانه فساد مشغول زنا باشه گناهش کمتر از کسی است که روی منبر بر پیامبر صلوات بفرسته. این دید محمد بن عبدالبها نسبت به شخص پیامبره و نظر محمد بن عبدالبها به احمد زینی دهلان شخصیت کمی نیست، شخصیت ویژه است، عالم بزرگی است، داره نسبتشو میده. البته این نسبت فقط اختصاص به ایشون نداره، افراد دیگر هم از علمای اهل سنت این نسبت رو گفتن، مثل جمیع از ذهاوی و دیگران این نسبت رو گفتن که محمد بن عبدالبها همچین نظری داشت. حالا ما به عنوان نمونه این یک مورد رو عرض کرد.
درسته.
اما الان هم برخورد اینها با صلوات فرستادن بر پیامبر بعد از اذان برخورد مناسبی نیست، من این رو جایز نمیدونم. بله. به عنوان نمونه سایت بنباز،
بله،
همون سایتی که ما بارها نمایش دادیم، همین مطلب رو میاد تصریح میکنه که آقا بعد از اذان صلوات فرستادن بر پیامبر جایز نیست و قبول نداره. در دقیقاً خلاف تمام اهل سنت اینجا صحبت میکنه. نزد تمام اهل سنت احادیث صحیحی وجود داره و علمای اهل سنت فتوا دادن که جایزه صلوات بعد از اذان، که حالا من برخی از این فتاوا رو اشاره خواهم کرد. ولی آقای بنباز خیلی راحت میاد میگه نه این اشکال داره، بدعته، نباید این کارو انجام بدی. خب اگه مسافران رو بتونن مانیتور رو نمایش بدن من ممنون میشم. ببینید این سایت مربوط هست به بنباز، عالم وهابی که خب چند سال اخیر از دنیا رفت. ایشون در همین سایت میاد در مورد گفتار مؤذن بعد از اذان، اینکه یه مؤذنی بعد از اذان بیاد با صدای بلند بیاد بگه الحمدلله رب العالمین و این آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی رو قرائت بکنه، آیا این جایز یا جایز نیست؟ ایشون میاد اینطور جواب میده. البته سوالشو من اول قرائت بکنم. میگه هل شر الرسول بعد اکمال الاذان ان یقول المؤذن بصوت عال کل اذان الحمدلله رب العالمین ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما؟ میگه آیا رسول خدا تشریع کرده و این رو جایز دونسته که بعد از اذان مؤذن با صدای بلند این دو تا آیه قرآن رو بخونه؟ هل یجوز مثل هذا العمل؟ آیا این عمل جایزه؟ ایشون میاد میگه فهذا العمل الذی ذکره السائل منکران و بدعه. میگه این عمل هم در واقع عمل زشتیه و بدعت. لیس للمؤذن ان یقول بعد الاذان الحمدلله مع صوت الاذان فی المکبر. میگه با اون صدای اذان مکبر نمیتونه بعد از اذان بیاد الحمدلله بگه در مکبر، در واقع میکروفون، این رو نمیتونه بگه. و در ادامه یا اینکه او صلوا علی رسول الله، یا اینکه بیاد صلوات بر پیامبر بفرسته، او یقرا الایه، یا اینکه آیه قرآن بخونه بعد از اذان، این نمیشه. کل هذا بدعه، اینا همه بدعت. چرا؟ پس چیکار بکنیم؟ میگه بل متى قال لا اله الا الله فانه يقفل المكبر. میگه وقتی لا اله الا الله رو گفت این میکروفون خاموش بکنه. همین. فلا يزيد شيء. و اذا كان بغير مكبر كذلك. اگرم بدون میکروفون داره اذان میگه همینطور. لا يزيد شيء. لا يقتدي. اصلا بدعت نذاره و هیچی هم نگه. همین که گفت لا اله الا الله بشین سر جاش. هیچی دیگه ذکر نکن. خب این در مورد نظر گیر در مورد صلوات دارم. حتی نه در مورد صلوات، در مورد قرائت دو تا آیه. یه کسی بیاد بعد از اذان الحمدلله رب العالمین بگه، یا اینکه بیاد این آیه سوره احزاب رو بخونه. میگه نه این بدعته، قرآن خوندن بدعته بعد از اذان. خب چرا بدعته؟ ما که احادیث صحیحه داریم، فرمانو به اهل سنت و علمای اهل سنت طبق اون احادیث صحیح اومدن فتوا دادن به جواز صلوات فرستادن. خب من خیلی سریع این مطلب رو نشون بدم خدمت بینندگان که بی بهره نمونن از این مطلب. ببینید سایتی که ملاحظه می‌فرمایین سایت دار افتاء مصر هست،
بله،
مربوط به دانشگاه الازهر. اینجا عبارتی است در مورد حکم صلوات که البته مطالب سایت خب مطالب فراوانی بود، من این بخشی که در مورد صلوات بود انتخاب کردم برای بینندگان عزیز. اجازه فرمایید تیتر مطلب اینه الصلات علی النبی بعد الاذان، حکمش چیه؟ علمای اهل ازهر اینجور پاسخ دادن و اما حکم الصلات علی النبی بعد الاذان، فالصلات علی النبی بعد الاذان سنت ثابته فی الاحادیث صحیحه. میگه صلوات فرستادن بر پیامبر بعد از اذان یک سنتی است که ثابت شده در احادیث صحیحه، و بعد میاد حدیث رو از پیامبر ذکر میکنه که این حدیث رو سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داود و صحیح مسلم این حدیث رو نقل کردن که پیامبر فرمودن اذا سمعتم المؤذن، زمانی که شنیدید که مؤذن در واقع اذان گفت، فقولوا مثل ما یقول، این مؤذن همون الفاظ رو بگید، ثم صلوا علی، صلوات هم بفرستید، فانه من صلى علی صلاتن، هر کی بر من صلواتی بفرسته صلی الله علیه بها عشرا، خداوند ده برابر به او درود میفرسته. و بعدم در ادامه میاد میگه که مسلم و ابو داود و ترمذی و نسائی رو نقل کردن، و در خط بعد میاد میگه ولم یأت نص یوجب الجهل او الاصرار فالامر فیها واضح، میگه هیچ روایتی هم نمیده که حالا این صلوات ما بلند بفرستیم یا آروم بفرستیم، فالامر فیها واضح، میگه پس ما دیگه اینجا در واقع آزادیم، میتونیم بلند صلوات بفرستیم، میتونیم آروم و آهسته صلوات بفرستیم. و در ادامه روایتی میاره میگه الا انه قد ورد عن النبی ما يدل على الجهر بالصلاه علیه بعد الاذان، حتی روایتی از پیامبر رسیده که دلالت میکنه که بعد از اذان بلند صلوات بفرستید نه آرام، حتی این روایت هم اومده و این روایت رو از جناب طبرانی در مجمع الکبیر نقل میکنه و در آخر میگه ولیس لاحد، برای هیچ کسی این حق وجود نداره ان ینکره علی آخر فی مثل ذلک مادام الان فیه واسا، میگه وقتی آقا این امرش وسیعه، وقتی ما مطلق فرموده که بعد از من صلوات بفرستید، بعد از اذان بر من پیامبر صلوات بفرستید، وقتی اینطور فرموده کسی نمیتونه بیاد به کسی دیگری ایراد بگیره، انکار بکنه که آقا چرا شما صلوات بلند میفرستید یا چرا آروم صلوات میفرستید، مادام الان واسا، میگیم واسعه، این مدتمون بازه اینجا و میتونیم اینجا صلوات بفرستیم بر پیامبر با هر صورتی که دوست داریم. خب این نظر اهل سنت، و میبینید که بینندگان عزیز اینجا اهل سنت با وهابیت کاملا مخالفن. البته این نظر شافعی مذهب ها بود، اما اهل سنت حنبلی هم این مطلب رو جایز میدونن، اهل سنت حنفی و مالکی هم این مطلب رو جایز میدونن و در سایت های متعدد این منتشر شده، منتها من به خاطر اختصار اونها رو ذکر نکردم که اگر بینندگان عزیزمون بعداً درخواست داشته باشن من عین اون مطالب رو هم خدمتشون ارائه میکنم. در خدمت شما
بسیار ممنون هستم. ماه شعبان المعظم، ماهی که منسوب است به وجود مقدس و نازنین پیغمبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و یکی از ذکرهایی که سفارش شده در این ماه ذکر نورانی و با فضیلت صلوات هست. حق داده به ما وعده خیر و حسنات، هم وعده جنات سراسر نعمات، خواهی که شود نصیب تو این برکات، بفرست مدام بر محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پیغمبر گرامی اسلام فرمودن که هر کس یک مرتبه بر من صلوات بفرستد، خداوند متعال هزار مرتبه بر او صلوات خواهد فرستاد با صفی از ملائکه. دل جانمون رو مصفا کنیم. بینندگان عزیزی که ما رو تماشا میکنید در هر کجای این کره خاکی که هستید، ما اعتقادمون بر این هست که این ذکر باعث نورانیت دل و جان و وجود و زبان و دهان و همه زندگی ما میشه، و صلوات بفرستیم بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بر بچه‌هایی که پشت دوربین هستن، اتاق فرمان هستن، با این ذکر دل جانشون رو هم مثل شما مصفا کردن. اما میخوایم
در خدمت شما باشیم و پاسخگوی سوالات شما و نکاتی که شما بیان می‌فرمایید. فقط یک درخواست دارم از تک تک شما بینندگان عزیز. همونطور که می‌بینید در زیرنویس برنامه ما یک بخشی هست نوشته شیعیان، یک بخش نوشته اهل سنت و تلفن‌ها مختص به هر کدومون عزیزان هست. من خواهش می‌کنم دوستان اهل سنت فقط با همون شماره‌ها و عزیزان شیعیانمون فقط با همون شماره‌ها تماس بگیرن و نهایت ادب رو هم مثل همیشه که داشتید و احترامی که نسبت به هم داریم انشالله در گفتارمون داشته باشیم. اما اولین بیننده عزیز و بزرگوار ما آقای حیدری هستن از نجف آباد. سلام علیکم.
سلام علیکم.
حالتون خوبه آقای حیدری؟ در خدمتتون هستیم برادر.
سلام می‌کنم خدمت کارشناسان برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون.
علیکم السلام.
باشه. دو تا سوال داشتم. سوال اول، وهابیت از این دشمنی با پیامبر و اهل بیت چه سودی می‌برن؟
بله.
چه فایده‌ای داره براشون این دشمنی کردن باشون؟ سوال دوم، نظر الاثر در مورد محمد بن عبدالوهاب چیه؟ آیا قبولش دارن یا خودشون جدا می‌دونن از این فرقه؟
درست. خب خیلی متشکریم از شما آقای حیدری، درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه. اما بیننده بعدی ما عزیزان اهل سنت، جناب عبدالله از امارات هستن. سلام به شما.
من از سلام خسته نباشیدم خدمت شما. من یک جدایی کردم، به منشیتون گفتن که این اهل سنتی که به نام اهل سنت میاد زنگ بزنن و مغلوب واقع میشن، بیننده ها بفهمن که اینا همین از روافض هن که میخوان آبروی اهل سنت رو ببرن و این فقط به شیعیان مربوط میشه و اون همینه که تو این فرقه تقیه خود فرماد و این حیله رو اینها شرعی میدونن و یه جزه دینی میدن که در حالی که اینطور نیست. و اما
آقای عبدالله، این نکته که فرمودید کی گفته؟
من اینو هم گفتم که این مطلبی
در کدوم یک از مجری ها؟
بله؟
در چه برنامه گفته شده؟
در همین برنامه گفتیم که شیعیان با نام اهل سنت میان و قصدشون تخریبه. من خواستم میان که این فقط مال همین روافضه، چون اهل سنت تقیه ندارن، حیله ندارن، رو راستر از فضیله هستن.
خب خیلی متشکرم. حالا سوالتون رو بفرمید.
من سوالم رو بپرسم، اولا این که میخواستم تبریک بگم اولین سالگرد شبکه کلمه رو که انشالله همونجور که تالا مثمر ثمر واقع شده بود از این به بعد هم بتونه مثمر ثمر واقع بشه. و اما سوالی که داشتم، حتی سوال که نه، سوالهایی که داشتم این بود که یک موجودی موهون رو شما مقدس میدونین و منتظرش هستین، وقتی هم از شما دلایلی خواسته میشه برای وجود این مقدس یا قدیسه، شما همین کتابایی رو از منابع ما یا از منابع خودتون میارید. من سوالم اینجاست که آقای کارشناس، من سوال اینه که اگه من کتاب و سنت و قرآن هیچ کدوم رو قبول ندارم، چطور میخوان اثبات کنید که یک وجودی، یک قدیسی هست و قرار در آینده بیاد؟ و به ادعای خودتون هم هست که همیشه تو همه اصلا یک بحثی رو انداختین تا این فرقه خرافی و زاده خودتون رو پیش ببرید.
آقا عبدالله یه لحظه اجازه میدین به من؟
درست وسط حرفم بود اما اشکال نداره صحبت کنید.
حدود 3 دقیقه فکر می‌کنم شما صحبت کردین. من این نکته آخری که فرمودین، من فقط اشاره بکنم، نکته رو پاسخ شما بدم. من اولا یه سوال از شما دارم، این که شما چرا دیشب تو برنامه قضاوت با شما نیومدین؟ اگر شما حرفی برای گفتن دارین تو بحث مهدویت، دیشب میتونستین بیاین تو برنامه قضاوت با شما و اونجا بحث بکنید. این فضا دوم نکته، اجازه بدین دوم نکته بعد جواب منو بدین. نکته دومی که شما میگین که اگر من قرآن رو قبول نداشته باشم، سنت رو قبول نشه، روایت رو قبول نداشته باشم، ما اون وقت شما رو مسلمان نمیدونیم که بخوایم با شما بحث بکنیم. چون شما اگر بگویی من مسیحی هستم، من از آیات کتاب مقدس برای شما ثابت میکنم که موعودی خواهد آمد. اگر بگویی مسلمان اهل سنت هستم، دیشب ثابت کردیم، الان میتونم برای شما ثابت بکنم چه وهابی باشی شما، چه سنی باشی شما، باید وقت مهدویت رو قبول بکنی. البانی میگه امر مهدی معلومه، بنباز میگه امر مهدی معلومه، مهدی خواهد آمد. یه عبارتی داره فکر میکنم خیلی روشن کننده باشه که میگه اگر کسی مخالفت بکنه با مهدویت و بگه این حرفی است که رابطه العالم الاسلامی، اون آیونی که شاید ارادت هم داشته باشین در عربستان از جبهه فرهنگی به اصطلاح وهابیت، در اونجا میگه و ان الاعتقاد به خروج المهدی واجب و انه من عقاید اهل سنت والجماعه ولا ينكره الا جاهل بالسنه او مبتدع في العقيده. حالا شما اگر میخواین بگین روایات و اینا رو بزنین کنار، بگو چه دینی داری، من طبق دین خودت بهت بگم. اگه مادیگرا هستی بگو مادیگرا هستم، اگه مسیحی هستی بگو مسیحی هستم، هر دینی داری بگو، من طبق اون دین براش ثابت کنم. ولی من یه آدمی که هیچی رو قبول نداره هیچی رو بهش نمیتونم ثابت بکنم. شما جواب بدین حالا.
فقط صدای شما رو من ضعیف دارم، یکم صدای بلندتر
بگیرید. یکم دوستان فرما صدای ما رو زیاد بکنن، ایشون بلکه صدای ما رو بشنوه.
آقای عبدالله شما بفهمید که چه مذهبی دارین.
درست، من همین سه تا مطلب.
نه اول جواب سوال ما رو بدین، شما مسلمانید؟
آقای مدیر من با کارشناس صحبت میکردم و سه تا مطلب ایشون گفتن.
نه شما سوال کردن،
جواب من رو بذارن جواب میدن.
ایشون سوال کردن دیگه، شما پاسخ بفرمید.
من در یک جمله میگم، بعد ما مسلمان واقعی هستیم و ما سه تا مطلب یک کارشناسیم با اونا میخوام بپردازم.
خب اهل سنت هستید یا وهابی؟
ببینیم چرا نمیذاریم من صحبت کنم؟
نه خب ایشون سوال کردن، شما پاسخ بدید.
ما وهابیت نداریم، ما اهل سنت، وهابیت چیزی که فقط تو
خب پس اهل سنتی درسته؟
بله.
خب بفرمایید الان.
من دوستم اسم کارشناس رو نمیدونم، من نمیدونم.
جناب استاد عباسی هستن.
خب آیا عباسی، من اینکه گفتم که چرا تو برنامه قبلی زنگ زدم، من اتفاقا به منشیتون گفتم، من چندین بار زنگ زدم و شما ما رو نفرستادید رو ایر. حالا کار ندارم با هدفتون، اما اینو که گفتیم جوابش اینه
انشاءالله که اینطوریه.
بعد و یه چیزی هم که گفتیم که شما چه دینی دارید، پس شبه که شما فقط هیتش یا دایرش کوچیک شده در بحث با اهل سنت و اینا، یعنی جواب برای جواب جهانی یا برای عموم ندارید.
من خدمت شما عرض کردم شما هر دینی دارید بگو، من به اون دین ثابت کنم. شما به عنوان اهل سنت زنگ زدی به برنامه، شما بنویس بگو مسیحی، بنویسن اونجا مسیحی، من طبق مسیحیت جواب بدم، میگم آقا موعود وجود داره و باید بیاد. هر دینی داری شما بگو، من به همون دین ثابت کنم. منتها اگر شما هیچ مبنایی رو نمیپذیری، میگین من نه کتاب نه سنت نه روایت هیچی رو قبول ندارم، مهدی رو همینجوری ثابت کنیم، ما همینجوری نمیتونیم چیزی رو ثابت کنیم.
آره من یه مطلب رو بگم و اونم این که شما روافض تو بحث و گفتگو خب سفسطه و فلسفه بافی میکنید و بینندگان رو در تصمیم گیری دچار اختلال میکنید. من همه
الان شما دچار اختلال شدید؟
من نه بودم، مردم عادی.
آها مردم آشور، مردم عادی چی کار دارین؟ جواب سوال من
خب شما اگه عادی نیستید بفهمید مذهبتون رو، ایشون بر اساس مذهب شما ثابت کنن بس مذهبیت رو دیگه.
من پس از این به بعد گاممون یک گام جدیدی شد. من حنفی هستم آقای چیز، اما یک سوال دارم، شما چرا وقتی یک حدیث رو از یک بابی رو میاریم چرا حدیث دیگرش نمیاریم؟ چرا وقتی از ابن تیمیه میاریم این حرف رو زده، چرا بعدیش رو نمیخونیم که این یادن تو این مورد هم یک بحثی کرده که رد کرده، یه بحثی رو سال صحیح گفته و در ادامه این رو رد کرده یا صحیح بودنش رو فقط تو بعد از احادیث من میدم صحتش رو بررسی کردیم که درست بینندگان شما که خب عواما نمیدونم، اما اینا در مدارج علمی قابل طرح و بررسی.
آقا عبدالله داری شاخه به شاخه میشین. ببینید من دوسته سوال کردم از شما، گفتم شما اگر بحث مهدویت رو، سوالی که کردین شما در بحث مهدویت بود، گفتین شما قائل به یک شخص موهوم هستین و این رو براش صحیح نمی، وقتی میخواین دلیل بیارین میان از منابع ما میارین، من منابع رو قبول ندارم. حالا شما چیکار دارین؟ ما ابن تیمیه غیره رو مثلا ما مطلب رو میایم نمیارین، ما به شما پیشنهاد رو میکنیم شما رو خط باشین، هر برنامه هر موقع ما یه مطلبی از ابن تیمیه آوردین شما صفحه بعدش هم برای بیننده ها بخونید. یا شما جلو دستتون بذارین کتابا رو، هر مطلبی ما گفتیم صفحه بعدو ببینید، اگر معارض و مخالف بود شما اعتراض بکنید. بحث شما در محتویت این بود، شما یه چند تا ادعا مطرح کردین، بحث این که آقا کسایی که میان رو خط شیعه اهل فقط شیعه خودش رو اهل سنت به نمایش میگذاره، اونم چون تقیه قائله. خب این که بارها و بارها خلافش ثابت شده، چون خیلی از اهل سنت بودن که اومدن خودشون رو شیعه نشون دادن. یه همچین کاری که کار ناپسندیه، ما از هر طرف متوجه بشیم قطع میکنیم، چه شیعه خودش رو اهل سنت به نمایش بذاره، چه اهل سنت خودش رو شیعه معرفی کنه، این کار کار زشتیه، کار غیر اخلاقی از هر کی صادر بشه. اینو شما تو اومد زدین گفتین آقا فقط کار روافضه، بعدم اومدین گفتین که آقا تقیه به خاطر تقیه است. خب این تقیه صدر اسلام هم بوده، پیغمبر کنار به اصطلاح شکنجه سمیه رفتن اعتراض نکرد و سمیه اونجاها اومد به خاطر چیز، به خاطر بلال و پدر عمار و سمیه پدر مادر جناب بلال حبشی اومدن و حاضر شدن انکار بکنن، کسان دیگه حاضر شدن انکار بکنن و این رو قرآن تایید کرد که کسی که داره اظهار میکنه مطلبی رو و قلبش و قلبه او مطمئنون به ایمان، خب اونم در حالت با تقیه. بعد ما این بحث مهدی رو مطرح کردیم،
این حرف رو که زدیم نشون بدیم،
خب بحث مهدی رو قلبه مطمئن آیه به قرآنه، شما قرآن بخونید دیگه، این که روایت اهل سنت نیست قبول نکنید، آیه قرآنه. بحث مهدی رو مطرح کردیم، شما اگر روایت رو قبول دارین من روایت نشونتون بدم، اگر قبول ندارین بگین چه دینی هستین، چه چیزی رو قبول دارین، من طبقه اون به شما ثابت کنم.
من یک فرمول به شما بدم بهتره. من همه مواد یعنی اسلام رو من اینو یاد داده که همه موارد با عقل بسنجم، اگر مطابق افکار من بود صحیح، اگه نبود ضعیفه، یا نمیدونم این فرمول به درد شما خورد تو جواب من یا نه.
نه قانع نشدم به این خاطر که شما اگر میخواید با عقل بسنجی برای ما به بیان بکنید که مهدویت کجای مهدویت با عقل سازگار نیست، با منطق سازگار. اگر برنامه دیشب رو شما میگید ما چند بار زنگ زدم، من برنامه دیشب گفتم آقا همه ادیان، همه چه ادیان الهی چه ادیان غیر الهی، یک موعودی رو معرفی کردن، حتی خارج از ادیان اونایی که هیچ دینی رو قبول ندارن ماده گرا هم هستن، اونها آمدن گفتن یه ماده‌ای خواهد آمد که دنیا رو دگرگون میکنه و تعالی رو برای دنیا میاره. شما بگین کجای این با عقل سازگار نیست، اون وقت ما مشخص بشه که آیات و روایات مطابق با عقل هستن یا نه. این یه نکته. نکته دوم، هر دو رو با هم جواب بدین. نکته دوم این که اگر اینو شما برام ثابت بیان بکنید، اگر آیه قرآن آمد، روایت قطعی آمد، ادله شرعی داشتیم، عقل شمایی به شخصه متوجه نشد، نه عقل علما و عقل جمعی و همه، نه قاعده عقلی، اگر عقل شما شخصه متوجه نشد، شما باید بپذیری، وظیفت اینه که بپذیری یا وظیفت اینه که رد بکنی، این دوتا رو جواب بده ما گوش میده.
شما گفتین که ادیان چطور اینطور میگن، فرق داره بین این که شما میگین ادیان میگه با این که ادیان واقعا اینو گفتن یا نه. مسیحان پس منتظر این امام زمان شما هستن؟ آره
نه ببینید نگفتم امام زمان ما، گفتم موعود. گوش بدین دقیقا کلمه خب. من بود موعود و منجی. موعود و منجی رو همه ادیان قائلن، حالا در یک جا میشه مسیح، در یک جا میشه مهدی، در برای مسلمان ها میشه مهدی، برای مسیحی ها میشه مسیح، عیسی مسیح، برای زرتشتی میشه سوشیانت، برای به اصطلاح بودایا میخوای همه اسما رو آروم آروم برات بگم.
خب جناب استاد عباسی، آقای عبدالله خیلی ممنونیم از شما. شما که تبریک گفتید سالگرد اون شبکه وهابی رو، ببین شما تقریبا 13 دقیقه به شما فرصت دادیم، حتی اونها یک دقیقه هم به شیعیان فرصت نمیدن که روی آنتن بیان و اون حرف خودشون رو بزنن. قرار ما بر این هست که وقتی ایشون سوال میکنه شما پاسخ اون سوال رو بدید که ندادید. حالا ما ممنونیم از شما، خداحافظتون باشه. آقای روستایی نکته هست بفرمایید.
آقای عبدالله در ابتدای فرمایشاتشون گفتن شیعیان ازدواج موقت رو جایز میدونن و هیچ مبنای شرعی نداره. ایشون لازمه که اگر دوست داره مبنای شرعی این مسئله رو بفهمه به سایت ولایت اگه مراجعه بکنه و اون برنامه دوم سوم ما رو دانلود بکنه، اونجا ما از صحیح مسلم و از کتاب‌های دیگر اهل سنت آوردیم که اصل ازدواج موقت در زمان رسول خدا بوده و حتی در زمان خلیفه اول هم این کار بوده و صحابه انجام میدادن و بعد خلیفه دوم این رو نهی کرد و کنار زد. در صحیح مسلم و کتابای دیگه اومده که ما اونجا مفصل به این پرداختیم و اگر ایشون از اهل سنت باشن این رو میدونن که علمای اهل سنت نظرشون در مورد صحیح بخاری و صحیح مسلم این است که این دوتا کتاب اصح و کتب بعد کتاب الله، یعنی بعد از قرآن این دو کتاب رو صحیح میدونن. خب در اونجا اومده صحابه این کار رو انجام میدادن. اگر میخواهید بگید این جایز نیست، پس بیایید نعوذ بالله صحابه رو هم متهم بکنید و بگید آقا اینا کار ناجایز انجام میدادن، در حالی که خودتون میدونید مبنای اهل سنت نسبت به صحابه این نیست. یه مراجعه به صحیح مسلم هم داشته باشید.
آقای عباسی خیلی متشکریم از شما. اما بیننده بعدی که پشت خط ارتباطی ما هستن جناب آقای جوادی از بندر عباس از شیعیان هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم،
حال تو خوبه آقای جوادی؟
حتما نباشین. ممنون. ممنون. سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناسان محترم و همچنین بینندگان عزیز.
سلام. سلام علیکم و رحمت الله.
یه سوالی داشتم، از چند تا سوال دارم بعد
اگه کوتاه بفهمید چون وقتمون خیلی کمه آقای جوادی جان.
که عزیزان اهل سنت یا همین حالا شاید هم سنت نباشن اینا وهابی باشن،
بله،
میگن که ابن تیمیه با مغول جنگیده یا با مغولان بالاخره ایادی مغول، آیا این درسته؟ یعنی مغول پاش به عربستان رسیده یا به جایی که ابن تیمیه اونجا بوده یا مثلا کسایی که با ابن تیمیه بودن با مغول جنگیده باشن؟ یکی اینو محبت بکنن آقای عباسی آقای محسنی جواب بدن.
بله.
یکی دیگه این که در قرآن هست ان الله سمیع البصیر یا ید الله فوق ایدیهم، که خداوند میگه دست من بالای همه دست هست یا من میشنوم و میبینم. خب
بله.
بعد ابن تیمی هم قائل به تسلیم خداوند شده، این خداوند چشم داره دست داره و اهل سنت میگن بابا این چشم و دستی که ابن تیمیه میگه نه، اون چشم دستی که ما فکر میکنیم یک چشم و دست دیگه ایه.
به
حالا این چجوریه مثلا؟
خب خیلی متشکریم از شما.
من دست دارم مثلا، چشم دارم، گوش دارم، میشنوم اینا.
بله.
این کیفیتش چجوریه؟ اون کیفیتش چجوریه؟
ممنونم آقای جوادی. شما منتظر باشید انشالله تا دقایق دیگر جناب استاد روستایی و جناب استاد عباسی پاسخگو خواهند بود. اما بیننده بعدی ما آقای علوی از هرمزگان اهل سنت. سلام علیکم آقای علوی.
بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما محترم و کارشناساتون. یه چند تا سوال واضح داشتم خدمت کارشناسای محترم شبکه امیدوارم جوابم رو واضح بدین و من سوال واضحی که میکنم از شما جواب واضح بشنوم.
بله بفرمید.
موافق هستین؟
بله بفرمید.
خب شما ادعا میکنین که ابن تیمیه هست یا هست، ایشون گفتن خدا دست داره، پا داره، چشم داره و موی سر داره و پیامبر الله متعال این شکلی دیده، درسته؟
بله بله.
خیلی خوب، این حرف شما. حالا حرف من اینه،
این حرف ما نیست آقای، این حرف ما نیست، حرف خود ابن تیمیه است. اگه
آره خوب، این حرف ابن تیمیه من هم قبول دارم آقای محترم.
بله بله.
تو حرف هم نپرید خواهشم.
نه شما اون حرف شما هست آقای علوی.
آقای محترم من صحبت نمیخوام اصلا بکنید.
نه آقای علوی
نسبت به ما دادی.
آقای علوی شما گفتید که حرف شماست، استاد گفتن حرف خودشون هست، ما نقل کرد.
خود ابن تیمیه من هم قبول دارم.
درست بفرمایید.
خب ادامه‌ش میگم. حرف خود ابن تیمیه.
بله.
خیلی خوب. آقای محمد بن عبدالوهاب از استادشون ابن تیمیه آموختن همینجوری. اینم درست.
بله.
خیلی خوب. میرسیم به بعد آیین دنباز، مفتی دنباز، مفتی اعظم عربستان سعودی. ایشون هم وهابی بوده. تو اینم من شک ندارم. البته از دیدگاه خودم. خیلی خوب. الان سوال من اینه که ائمه های حرمین، آقای عبدالرحمن صدیق، آقای سعود کریم، دکتر سعود کریم و یکی از امامای مسجد النبی اگه بخوام اسم بدارم آقای عبدالمحسن القاسم، اینا شما ایشون رو به عنوان وهابی میشناسی یا این که ایشان حنابله هستن نظر ایشون؟ این یه سوال من بود. سوال دوم من اینه که از کارشناسان محترم اینه که وقتی یک آدمی مثل دکتر سعود شریم امام مسجد الحرام از یه آقایی داره صحبت میکنه و تحقیق میکنه و پیرو آقاییه که میگه خدا چک داره و گوش داره و مویسر داره و پیامبر اونو به شکل یک نوجوان با موهای پرپشت دیده. این چطوره که ما اینو پشت سرش نماز میخونیم و میریم حج؟ این که حجی ما قبول نیست، چون امام یعنی پیرو ما، کسی که پشت سرش داریم نماز میخونیم، ایشون خدا رو با موی سر و چشم و ابرو میشناسه. این چجوریه؟ حالا میخوام بدونم این دو سوال من.
خب آقای علوی جان، جناب آقای علوی،
خدایی ایشون موی سر داره و
آقای علوی خیلی عذر میخوام، ما فعلا چون وقت نداریم، فعلا همین دو تا سوالی که مطرح کردید منتظر باشید، انشالله اساتید پاسخ میدن. آره و شفاف پاسخ میدیم همونطور که شما شفاف مطرح کردید. زمانمون خیلی کمه، فقط آقای باقری از یزد پشت خط هستن، به شما سلام عرض میکنم. آقای باقری خیلی عذر میخوام، خیلی کوتاه بفرمایید.
سلام علیکم.
ارادت داریم.
سلام. سلام علیکم ورحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد مختلف الملوان و تعاقب الاسران و کر الجدیدان و استقبل فرقدانه و بلغ روحه و ارواح اهل بیته منا طیبه و السلام. حضور اساتید عزیزم، سروران گرامی، آقای اسماعیلی و استاد روستایی و استاد عباسی، عرض ادب و احترام دارم. آقای من حتما یکی دو دقیقه وقت میخوام. جناب آقای اسماعیلی عزیز، آقا عبدالله از امارات فرمودن که سالگرد شبکه کلمه رو میخواست تبریک بگه. ما هم اتفاقا تبریک میگوییم. چرا تبریک میگوییم؟ زیرا در این مدت شیعیان مولا علی علیه السلام بسیار 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 از گذشته افتخار کردن به مذهب حقشون و عزیزان اهل سنت هم فهمیدن درویی و درنگی این وهابیا و این فرقه زاله وهابیت، همونطور که در برنامه بسیار و خیلی خوب شما که در دنیا پخش می شود به نام سراب وهابیت و تمام مولویه ها از کردستان از زاهدان اومدند و ایشان و را رسوا کردند، اتفاقا ما هم تبریک میگوییم. و اگر راست میگویند آنها که میترسند با مجریان با کارشناسان شبکه ولایت بیان مناظره کنند، مگر نمیگویند بر حقند؟ چرا نمیآیند مناظره کنند؟ تازه با اونها که مناظره نمیفرمایند هیچ، جناب آقای زارعی و شریفی و آقا محسود و آقای محققی و اسنا اشعری و بنده حقیر باقری و خانم صفایی رو چرا وصل نمی کنن؟ چرا بایکوت کردن؟ اگر راست میگوین ما رو وصل کنن، یه دقیقه دو دقیقه صحبت کنیم در برابر صحبتاشون. و جناب آقای استاد عباسی و استاد روستایی، من یه سوال کوچولو داشتم. در انگلستان هست 20 سال یک بار اسناد وزارت امور خارجهشون رو پخش میکنن. من از اینجا به شبکه کلمه میگم، خاطرات مستر همفر که بعضی ها همفر هم میگوین و درستش مستر همفر هست، اینو همه دوستان به فارسی ترجمه شده، اینو بخونن ببینن که چگونه این یک مسئله سیاسی بوده و ملکه انگلیس، وزارت خارجه انگلیس در اون زمان اومدن گشتن در بین مذاهب مختلف و مردم مختلف و یک شخصی رو پیدا کردم به نام محمد ابن عبدالبهاء. و این آقای انفر خودش میگوید که من قرآن را حفظ کردم. بینندگان عزیز، آقایون سنی، آقایون شیعه، میگوید من قرآن را حفظ کردم، حتی تفسیرش را هم بلد بودم. و موقعی که به ایشون شراب پیشنهاد میکردم میگفت بله، شخص خلیفه دوم هم با آب مخلوط میکرد و میخورد. و حتی میگوید شخصی را به اسم لیلا آوردم پیش ایشون و گفته بله صیغه جایزه. و حتی از زاویه‌های دیگر که من شرمم میآید دوستان برن ببینن که آقای محمد بن عبدالوهاب در این کتاب نوشته. آقای همفر میگوید، من نمیگویم، در آقای مستر همفر میگوید که یک پیشنهاد همجنس بازی با من داد و من وقتی که به وزارت امور خارجه به صورت خیلی سری این مطلب رو گفتم، گفتن اگر میتوانیم در این کار اون را به یه رهبر تبدیل کنی که منافع ما را تأمین کند، دریغ ندار. آقای استاد عباسی و استاد روستایی میتونن حتما من را تایید کنن و این کتاب رو کامل میدونن خودن و من خیلی معذرت میخوام وقتتون گرفتم.
ممنونم آقای باقری.
آقای اسماعیلی عزیز
جان.
آقای هاشمی مرتب میگوید دوستان بیاین از محمد بن عبدالوهاب یک کلمه بگویند. چرا نمیاین؟ چرا آیت الله نمیاین؟ آقا همون شب ما 50 دقیقه پشت خط بودیم. اگر آقای هاشمی راست میگویید جواب همین دوستان ما را در همین برنامه سراب وهابیت چرا نمیدهید؟ شما که حاضر نیستید بیای مناظره، پس چرا اینقدر ناجوان مردانه بر علیه شیعه این حرفا رو میزنید؟ اما الان از اصل ارتباطات است، در قرن هفتم است و مردم میفهمند دیگه گذشت زمان ابن تیمیه که هرچی دوست داشت گفت.
ممنونم آقای
باقری، شما عذر میخوام، خیلی دوستتون داریم ما شیعیان، تک تک بعد از نماز به شما عزیزان و سایر عزیزان شبکه دعا میکنیم. خدا نگهدار.
ممنونم.
علی یارتون
سلامت باشید. ممنونم. شما هم زیر سایه مرتضی علی باشید. التماس دعا. خدا نگهدار. اساتید ما کمتر از 2 دقیقه وقت داریم، حالا نمیدونم چیکار میخوایم بکنیم.
پاسخ حالا بالاخره اتفاقا خیلی کوتاه که ما بتونیم،
اگر بتونن چند دقیقه دوستان به ما وقت بدن ممنون میشیم. بفرمایید.
ابتدای برنامه یه آقایی به نام آقای حیدری از نجف آباد تماس گرفتن و گفتن که وهابیت از دشمنی با پیامبر چه سودی میبره. ببینید، من هم در جواب ایشون و هم در جواب جناب آقای باقری در مورد استعماری بودن وهابیت که فرمودن نکاتی رو عرض بکنم. ببینید، ما در برنامه دوم سراب وهابیت، الان برنامه 28مه، یعنی تقریبا 26 برنامه پیش، ما در مورد استعماری بودن وهابی‌ها مفصل صحبت کردیم که خب اصلا وهابیت درست شد برای تفرقه بین اهل سنت، برای اینکه بین مسلمان ها به خصوص اهل سنت تفرقه بندازه و جدایی بندازه. تمام سودی که از این در واقع دشمنی با پیامبر میبرن اینه که مسلمان ها رو در واقع در دید جهانیان خراب میکنن. خشونت، انسان های اهل خشونت، انسان های در واقع خیلی بی‌قید نشون میدن، کما اینکه خب فیلم‌های هالیوودی که علیه اسلام ساخته میشه شاهد بر این مدعاست. یعنی تماما دارن آب به آسیاب استعمار می‌ریزن. اما در مورد نظر الازهر در مورد وهابیت و محمد بن عبدالوهاب، خب علمای الازهر قبول ندارن ایشون رو. ما مثلا تا به حال 2 کلیپ از علمای مصر در مورد وهابیت پخش کردیم، یکی از شیخ علی جمعه بوده که از مفتیان مصر هست و یکم از جناب زین العابدین الجعفری که امشب پخش کردیم، که اینها به صراحت تمام دارن فتاوای وهابیت و آرای وهابیت رو نقد میکنن. اما در مورد اون بحث آخری که ایشون فرمودن که ظاهرا محمد، گفتن محمد ابن عبدالوهاب پیشنهاد همجنس بازی به مستر همفر میده، ببینید این پیشنهاد مربوط به محمد ابن عبدالوهاب نیست، این استاد نجاریست که مستر همفر پیش او کار میکنه و او چنین پیشنهادی میده و خب پاسخ استعمار انگلیس هم که شما فرمودین همونطور است. ولی این پیشنهاد رو محمد بن عبدالوهاب به اون نمیده. ولی در مورد اون زنی که در واقع محمد بن عبدالوهاب اون رو سیره میکنه، این همینطور هست، در کتاب خاطرات همفر اومده. علاوه بر این که ما یه کتابی رو تا به حال در مورد استعماری بودن وهابیت بهش استناد کردیم، کتابی هست به عنوان بعثتون الی نجد که این رو جان فیلبی نوشته، از انگلیسی هاست و دکتر محمد بن صالح العثیمین اون رو ترجمه کرده، که ما این رو مکرر ازش نقل کردیم. خب خود این دکتر عثیمین هم از علمای وهابی هست و خودش این کتاب رو ترجمه کرده و استعماری بودن خودشون رو ثابت کرده.
خب خیلی متشکرم استادم. باسی ما وقت گرفتیم از اتاق فرمان ولی کمتر از 3 دقیقه وقت داریم.
بله، عرضم خدمتتون که من از آخر شروع بکنم بحثی که جناب استاد استادی نپرداختن، تلفنی که نپرداختن، جناب آقای علوی زنگ زدن از عزیزان اهل سنت، این نکاتی گفتن یه مقداری حالا بر من که مبهم بود. حالا ایشون بحث ابن تیمیه رو گفتن، دست خدا برای خدا دست و چشم و این حرفا قائل هستش، بعد گفتن خب این اگر اینطور هست بعد امامان حرمین اینها وهابی هستن و قائل به این هستن، بعد نماز ما چی میشه، حج ما چی میشه؟ عرضم خدمتتون که من به ایشون پیشنهاد میکنم حج و نمازشون رو از علمای خودشون بپرسن، چه شیعه چه اهل سنت، استفتا بکنن هرکی به سراغ علماشون که ما میتونیم پشت سر اینا نماز بخونیم یا نه. ما اینجا بحث عملی که ما بگویم بحث احکام نداریم، ما بحث اعتقادی داریم. میگم آقا ابن تیمیه این اعتقاد رو داشته، پیروان او این اعتقاد رو دارن،
اگر امام مکه نمیدونم امامت مسجد الحرام امامت مسجد النبی این اعتقاد رو دارن، پیرو او هستن و یه همچین باوری دارن، حالا این باور باور وهابی است و با این اعتقاد حالا نماز بخونه درست یا درست یا که میشه پشت سرش نماز خوند یا نه بحث دیگری است که میشه نماز خوند یا نه، این رو باید علما بگن، مراجع از شیعه اون طرف هم علمای اهل سنت بگن میشه نماز خوند یا نه. بعد نکته دیگه که به حج ربطی نداره، حج اون کسی که براش حج واجب هست اگر مسیر بازه میتونه بره، میره حجش رو انجام میده، در زمان تواقیت دیگری هم حج انجام شده و حج شست با اینکه یه طاغوتی در اونجا باشه، یک ظالمی در اونجا باشه یا یک کسی که فاسد العقیده هستش در اونجا باشه، خب در زمان خلافت یزید اومدن مدینه رو گرفتن، واقعه حره اون اتفاقات بعدن دستشون بود، آیا کسی دیگه مدینه نرفت، آیا کسی دیگه مکه نرفت، نه رفت آمد دارن، حاکم هم این هستش و ما داریم عقیده رو بیان میکنیم، خبص عقیده اینها رو، خبص باطن اینها رو داریم بیان میکنیم و اینکه اینها منافقن. ولید بن عقبه میاد با حالت مستی نماز میخونه برای مردم، حتی میگه میخوایم بیشترم بخونم براتون، خب اینها هم میاد نماز میخونن، آقا منافقه بهترین نماز رو هم که بخونه، زیباترین نماز رو هم که بخونه، نماز یک منافقه. حالا میشه پشت سر منافق نماز خون نخون، خب هر کی بره از علمای خودشون سوال کنن و مسئله بپرسن. فقط یه نکته دیگه من اشاره کنم، آقای جوادی سوال کردن از بندر عباس از برادران شیعه که ید الله فوق ایدیهم داریم، سمیع بصیر داریم، اگر بیننده برنامه ما بودن حالا با آرشیو هم میتونن مراجعه کنن ایشون و دیگر بیننده ها، ما عرض کردیم شیعه که مطلقا اینها رو به تعویل میبره، میگه آقا اگه گفته ید الله فوق ایدیهم چون ادله قطعی عقلی و نقلی داریم بر این که خدا جسم نیست، اینها معنی میشه ید الله فوق ایدیهم یعنی عظمت خدا، قدرت خدا بالای همه قدرت هاست و سمیع بصیر هم باز معانی دیگه داره و علمای اهل سنت هم گفتن این در این موارد باید تعویل کرد. آنچه وهابیون میگوین، ابن تیمیه میگوین، میگه آقا تعویل باطله، هیچ کدوم از این اوصاف رو، چه اوصافی که در آیات اومده چه اوصافی که در روایات آمده، هیچ کدوم از اینها رو شما نباید تعویل بکنید و دست به تعویل بزنید و این اون ظاهر بگی این عضو رو داره، اما چه جوریه این عضوش ما نمیگیم، اما شیعه و سنی میگن عضو ندارد. اگر یک لحظه تصویر مونیتور رو داشته باشین، عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت، کتابی است که جناب مولوی عبدالرحمن سربازی نوشته، سوالی که اتفاق افتاده سوال 13 و 14 تو شما در امثال این قول، قول خداوند متعال که فرمود رحمان بر عرش مستوا شد، الرحمن بر عرش استوا، چه میگویید؟ این سوال رو میکردن در مقابل اون قول وهابیاست. پاسخ این آمده که و سوال بعد این است که آیا اثبات جهت و مکان را برای ذات باری تعالی تجویز میکنید؟ رأی شما در این مورد چیست؟ بعد میگه مذهب ما درباره این گونه آیات این است که به آنها ایمان میآوریم و از کیفیت بحث نمی کنیم. ما به طور یقین میدانیم که خداوند متعال از اوصاف مخلوق منزه و از نشانه ها و علامات نقص و حدوث مبراست، یعنی این اوصاف و ویژگی ها رو نداره و این ویژگی ها، لذا بعد میگه که تعویلاتی که از روی شرع و لغت محمل صحیح و درست دارن تعویل فرمودن به این نحو که امکان دارد مراد از استواء استیلا و غلبه و مراد از قویت قدرت باشد، آن نیز به نظر ما حق و درست است. لذا علمای اهل سنت تعویل میکنن، شیعه تعویل میکنه، اینها وهابیون ممنون از اتاق فرمان، وهابیون تعویل رو نمیپذیرن، میگن بگین، همونطوری که ما گفتیم وقتی ید رو میگن در مقابلش میگن خدا کبد و تعال نداره و دست داره، لذا دارن عضو و جسم دارن تلقی میکنن و این تعویل رو قائل نیستن.
ممنونم جناب استاد عباسی، جناب استاد رستایی، از شما ممنون هستم، وقت اون تمام شد. دوستان بیننده از توجه و عنایت شما هم ممنون و سپاسگزار هستم. زیر سایه مرتضی علی باشید، خدا نگهدار.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماس
سبازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی خلیفت الله سرمدی تو وصی بر حق احمدی ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن ای عروت الوسطای دین ای روح ایمان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی ای بر کتاب مؤمنین حب تو عنوان ولایت و حسن حسین مهر تو میزان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان به فهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان ولا منور قرص مه روی حیدر است سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان ولا منور قرص مه روی حیدر است یسوع دین حبل المتین ای جان جانان بین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان